سرقت. آقای شما اومده بودید درسته؟ فقط شما اومدید و شما بودید، بله هم بقیه نیومده بودن. خب مانی یه نکته جلسه قبل گفتیم برای شما ها اونتا یعنی چی نگفتیم؟ اصلا کلا جلسه تشکیل نشد، درست میگن؟ تشکیل نشد. خب پس ما اولی نکته مقدماتی هست. بنده که سوزنچی هستم علاوه بر عادت، بدونید شما این مقدار میدید یا نه، چون هفته قبل فکر کردن اون مولایی هست. این درس انسانشناسی اسلامی و مبانی معرفت دینی که قرار خدمت شما باشیم یه مشکلاتی داره. اولین و مهمترین مشکلش این است که کتابی وجود نداره. حالا کتابی وجود نداره، اینقدر کتاب آوردن، کتاب وجود داشتی میشد. کتابی وجود نداره، برای همین مجبوریم یه مقداری بحثای مختلف خودمون مطرح کنیم، البته از کتابای مختلف. این رو من دو ترم تدریسش کردم، این دو سال با دوستان مختلف. امسال این دوستان همین حالا به این فکر کنم به شما گفتن که گفتن که در قالب از این فضای مجازی هم این بحث رو بذاریم. تو فضای مجازی ثمرش هم این است که یه باید است که فقط میخواییم تو فضای مجازی یه چیزی بذاری. من خودم خیلی اهل این کارهای فرمالیته محض نیستم. علتی که من یه درس تقریبا تو تمام درسام پذیرفتم این بودش که این جای کارگردن زیاد داره و من این مقدار میخواستم که مایل بودم دوستانم بیان سلام علیکم کنن، مایل بودم دوستانم بیان مشارکت کنن تو این بحث. برای مشارکت کردن هم اون فضای مجازی که الان دوستان تعیینش کردن مال خود دانشگاه رفتید توی سایتش یا نه؟ همون اون پایینش نشه آموزش مجازی، از اونجا بیاید وارد چی؟ تو اونجا وارد چید به من گفتن اگه اشتباه نکنم فکر کنم کد ملیتون یوزرنیمتونه، کد دانشجویتون، پسوردتون یا بلکس. اون وقت هر کدومش بودش پسورد رو بعد خودتون دیدید عوضش کنید. وارد چن این درس رو هم فعلا ظاهرا برای شما تعریف کردن، ما هم اونجا گذاشتیم که حالا تقسیم کاری هم میکنیم. نکته بعدش هم یا نکته خوبش هم اینه که نصف نمره رو ما گذاشتیم برای اون کارهای توی سایت. این نصف نمره میتونه تا 20 نمره بره بالا. یعنی من انگلیسی تعبیر کنم ساده تر شاید باشه، این که نمره امتحان پایان ترم مکتوب 10 نمره داره. در اونجا حداقل 10 نمره شما از توی فضای سایت دست بیارید. یکیش این است که احتمالاً یه آزمون‌هایی بگیریم از بعضی کتابا که من میخوام دیگه بحثش نکنم، بگذار کنم خودتون بخونید. یک کارش اونه. یه مقدار دیگه‌اش مشارکت کلی شماست، به معنی این که متناسب با بحثایی که مطرح میشه. اگه برید بحثی چیزی تهیه کنید، حالا میگم چه جوری تهیه کنید و اینها رو. نکته سومش هم که خود من تو ذهنم بود، حالا اگر دوستان انقاضی دارن بگن یا نه، که گفتم که تقسیم کار کنیم 8 نفرید، 7 نفر دیگه که هیچ وقت نمیاد. عملا تقریبا هر کسی 2 جلسه بهش میخوره که هر جلسه یکی از دوستان خلاصه بحث توی سایت بنویسه که نمره معینی هم مثلا نمیدونم تعداد 3 نمره رو بزنیم برای این. یعنی هر کسی دو بار بعد بنویسه تا 1.5 نمره میشه که این خلاصه بحث رو بذاره توی اون فضای همون گفتگو که بقیه بحث‌ها زیر اون ادامه پیدا کنه. کاری هم که حالا انتظار دارم حالا دهینه بحثی مثلا متوجه میشید اقتضای بحث اینجور چیزیه که به فراخور بحثی که سر کلاس مطرح میشه دوستان جای دیگه مطالعه چیزی میکنن. اگه مطالعه یعنی مطلبی دیدن، مقاله‌ای دیدن، هر چیزی دیدن که مرتبطه اونجا بذارن. اگر مطلب از خویا اینکه تحلیل دارن، سوالی دارن، بحثای ما چون ترم قبل هم مسابقه شو داشتیم که این بحثا بحثایی است که ظاهرا جای دیگه اینجوری مطرح نمیشه تو درسای دیگه تون و خیلی هم چالش برانگیزه، به خیلی از بحثای دیگه تون هم مرتبط میشه. خیلی وقت این پرسش و پاسخ‌های توی کلاس عملا بحث رو اصلا نمیذاره بره جلو. یه مقدار می‌خوایم این پرسش و پاسخ‌ها رو یه مقدار اونجا منتقل کنیم. این معنیش این نیست که تو کلاس پرسش نکنید، ولی یکی از کاری که مثلا دوستان باید بکنن اینه که هر سوالی که اینجا کردن بحث شد سرش، سوال کننده این مطلبشو باید توی اونجا خلاصه‌شو بنویسه. یعنی همین مطلب که سوال این سوال مطرح شد این مثلا شد، حالا اگه پاسخ منو بنویسا دوستان هم مشارکت کنن اون پاسخ نوشته بشه. و اینکه اساسا نه مطلب دیگری شما مقاله ای چیزی پیدا میکنید اونها رو اونجایی که به زبان خودتون می‌نویسید عین مطلب بذارید، اونجایی که نه فقط مقاله رو خوندید به نظرتون مقاله خوبه لینکشو بذارید. این هم حالا کلیات اولیه‌اش. توضیح بیشتر در مورد کار کردن دو سایت رو اگه رفتید دیدید وارد نیستید، آقای غلامی مسئول فناوری اطلاعات که طبقه اول انتهای سالن اون سمت چپ برید اتاق از عبادت کارمندا هستن آیه غلامی بپرسید، ایشون گفتش که من هر کدوم دوستان مراجعه کنن براشون توضیح مفصل میدم، اگر هم دوستان دیدن نیازه بگیم یه بار اول جلسهشون میونه 10 دقیقه برای همه توضیح بدن. این هم از این. خب این دقیق فرمالیته کار. هان من حالا جلسه قبل گفتم این دوستان که بودن گفتم، حالا این جلسه دوباره میگم این حرفایی که من یه مقدار اهل خوشبش و خودمونی و اینا هستم، منتها دوستان به آخر سر من شوکه میشن وقتی افتادن. خلاصه این شوخیای ما رو خیلی جدی نگیرید، البته جدی نگیرید، شوخیمون خوبه، ولی اگه دوستان مثلا ما با اینکه خیلی هم افراد رفیق میشیم و کارم میکنیم و اینها، اصلا بنا ندارم که از سخت گیریم توی امتحان ذره عدول کنم. توی حضور غیاب کلاس کاملا عدول میکنم از همه چیز، یعنی که اصلا حضور غیاب نمیکنم من سر کلاس ها. این جلسه خواستم یه معرفی اولیه بشه که اسپار پرسیدن، اما توی امتحان یه مقدار سوالام بسیار آسونه، جوابش برای خیلی سخته. که حالا من تا یکی از علل اینکه من گفتم این درسو بذاریم به خاطری که توی این درس لاقل هر ترمو دو سه تا افتادن داشتیم، گفتم یه مقدار این یه بار یک بار خدای توی کلاس فعال بود افتاد، یعنی بعدن که اومد گفتش که من افتادن تعجب کردم تو چرا افتادی، بعدش برای همین گفتم که این مقدار شاید بخاطر که فعالیت خوبی انجام میدن بتونن اصلا کل 20 نمره هم از همون فضای سایت به دست بیارن، یا فضاهایی که انجام میدن دیگه اون مشکلشون اونجوری هم حل بشه. اما در هر صورت توی این فضای چیز، یعنی توی امتحان و اینا، من اهل تصاور و تسامح نیستم، یعنی تو همه جای دیگه اهل تصاور و تسامح هم، غیر از توی امتحان و توی چیز. حالا گفتم فکر کنم یکی باید دوستان که یکی جوابون نمیده، یکی دیگر هم بنده خدا خیلی ما رو دوست داشت، ابراز محبت هم میکرد، درس مختلف مستمع آزاد میومد در درس ما خیلی شدید، رسالش رو من داورش شدم. خب تو داوری هم دیدم واقعا چرتوپرت نوشته، تو جلسه هم به شدت نقدش کردم. من خود برای من کتاب برداشت هدیه میآوردن که باشم تو کتاب، تو کتابخونم همه هستش. این خیلی مرفیق بود دیگه، بعد از اون کلا قهر کرد به ما. حالا خلاصه میخوام که ما هر چقدرم دوستیامون صمیمی باشه توی این اصل علمی دخالت پیدا نمیکنم در صحبت. آره خلاصه دست گرم بگیرید، مشکلی هم نداره، اما انتظاری ازش نداشته شده این دوستی. اینو چون فقط دیدن دو سه بار ترمای قبل مشکل رخ داد گفتم، وگرنه قاله هم که از نمیدن. بله الان عرض میکنم، حالا این سیر بحث و کاری که میخوام مطرح بشه رو عرض میکنم. این جلسه انشاءالله، خب این اگر دوستان از همین الان این که گفتم یه تلخیص از مطالب چیز بشه، چون این بخواهم بداری آخر ترم نمیشه، این همین هر جلسه یه نفر باید قبول کنه، اگر همین الان خود دوستان اعلام میکنن یا آخر جلسه اعلام میکنن، یا اینکه نمیدونم هر جلسه خودی هر نفر یک کس تابتنه بشه، همین الان تقسیم کار کنیم که بعدن بله هر کس الان شو برای کل ترم رو باش. جلسه اول ایشون، حالا گفتم شاید بعد وقتا افتاد بگر این بحث امروز من میخوام اینو کار کنم، البته خلاصه کردن که کار خیلی فرمالیته، یعنی کار مطالب کلاس رو خوب دقت کنه. من البته فایل صوتیش رو هم توی سایت میذارم، اما مطالب چیز بشه منتها این کسی که مال هر روز میپذیره سریع بذاره، یعنی توی یک دو روز آینده بذارتش، نذاره تا هفته بعد که دوستان بعدی بیان اگه خواستن مطلبی جوابوری کنن نظر بدن ادامه اون خلاصه باشه. دست شما درد نکشه. حالا فعلا من تقسیم نمی‌کنم، بذارید دوستان اول ببینن فضا چجوریه تا بعدش چی کنیم. خب من این جلسه کلیت کار رو هم عرض کنم. ببینید سرفست هایی که اینها پیشنهاد دادن یه انگلت هایی توش هست، مشکلاتی داره. عنوان کامل درس انسانشناسی اسلامی و مبانی معرفت دینیه. یه مشکلی که دیگه امسال برای خودم خیلی بارز شد، حالا خواستم توی این بحث کتابشناسی هم مسئله رو مطرح کنم، اینه که یه مقدار کسایی که وارد این عرصه شدن یا کاملا غربی هن یا کاملا اینوری هن، حالا نمیگم اسلامی، نمیگم اینوری، به خاطر اینکه یا کاملا غربی هن که این نمونه کتاباش امروز آوردم چند مقدار در مورد کتاب ها و اینا صحبت میکنم که ما نمیخوایم کتابا رو بحث کنیم، در حد فوش یکی دو جلسه اینا عبور میکنیم. اینوری هن گفته خب انسان شناسی در مورد انسان چه بحث مهمه، خب بریم مثلا بحث فطرت رو بگیم، بحث روح رو بگیم، بحث روح خیلی مهمه، بحث نمیدونم اینجوری بحثایی که به نظر خودشون مهم بوده رو لیست کردن که کسی اونا رو بخونه، اینا رو بخونه نمیفهمه که چه ارتباط بین این دو تا فضا وجود داره، فقط تو اسمش مشترکه که انسان شناسی و چیز. تا حدی که آقای دکتر فیاض من زیاد نمیشناسید یا نه، ایشون زیاد مطرح میکنه که میگه اصلا آنتروپولوژی که ترجمه کردن به انسان شناسی ترجمه غلطیه، بگید مردم شناسی، اصلا ما انسان شناسیمون کاملا چیز متفاوته با عرب غربی ها. تا این حد این اختلاف هست. من این جلسه یه مقدار میخوام درباره همین، این جلسه اول بنابر اینه، درباره همین آنتروپولوژی و رشته انسانشناسی، حوزه انسانشناسی تو فضای غرب کلیتش نکته‌ای رو عرض میکنم که این چه نسبتی با بحث ما میتونه داشته باشه توی گام اول. بعدش انشاءالله اگر برسیم یه مقدار این کتاب‌های غربی‌ها که توی این زمینه به درد ما می‌خوره مطرح می‌کنم. اگر برسیم که ظاهراً نمی‌رسیم، یعنی چیزی یادش کم برسیم خیلی خوبه، یه مقدار از این کتاب‌هایی که تو فضاهای اسلامی نوشته شده درباره انسان‌شناسی اونا رو میگم و میگم چرا ما نمی‌تونیم از اغلب اینا استفاده کنیم. و بعدش بحث ما اینجوری خواهد بود، کلیت بحث ما رو در حد خیلی کلیشو بدونید. این بحثا اگر به انتها برسه که دیگه بعید می‌دونم امروز این بحثا تموم بشه، بحثمون اینجوری میذاریم که من انشاءالله اگر بشه سعی میکنم کل این بحث غربی رو در حد یک دورنمای کلی توی یک جلسه مطرح کنم، یعنی از اول تا آخر تو فضای بحث انسانشناسی آنتروپولوژی غربی چه بحثی مطرح میشه که شما اجمالا یه ذهنیتی داشته باشید. اینم از جزم دارم مطرح میکنم که ما علالقاده بخواییم بحثی بکنیم، به قول این بحث تولید علم دیگه، علم دینی و اینا، موقعی بحثی بکنیم، نه بحث خاص خودمون در انسان شناسی، همین بحثی که من بخوام بگم شما اغلبش میدونید، در فطرت بخوام بحث کنم، روح بحث کنم، نفس، این بحثی که تو فلسفه و جای مختلف خوندید خیلی هم به نحو خاص همینجوری که بحث میشه آدم ارتباط بین بحث و بحثی خودش پیدا نمیکنه، بلکه میخوام بگم اگر اونها یه آنتروپولوژی دارن ما به ازای آنتروپولوژی چیزی داریم یا نداریم، حرف میتونیم بزنیم یا نمیتونیم بزنیم. بعد توی اون بحث خودمون، یعنی اونجایی که وارد بحث شدم گفتم یه جلسه انشاءالله بیشترم طول نکشه بحث غربی ها رو خواهم گفت. توی ادامهش بینم سراغ بحث اسلامی. توی بحث اسلامی دو تا الگو من تا حالا پیدا کردم توی این لاقل دو سالی که تدریس کردم. یه الگو، الگوی حالا من شخص مهمش رو میگم، شهید مطهری، تون کتاب انسان و ایمان و انسان در قرآن و مهمترینش که دارم میگم این سه تا کتاب، انسان و ایمان، انسان در قرآن و نه انسان کاملش، نه اصول فلسفه و روش رئالیست، یکی از مقالاتش، الان فکر کنم مقاله شیشش بود که اونجا ایشون یه مجموعه بحثایی داره. این مجموعه بحثا یه مدل انسان شناسی دست ما میده در ازای انسان شناسی غربی ها. مدل دوم که من سال این اولین بار که شروع کردم اون رو شروع کردم، کتاب علامه اون انسان از آغاز تا انجام، سه تا رساله است، رساله انسان قبل از دنیا، فی دنیا، بعد از دنیا، که من سال اول فقط اون رو تدریس کردم. این دوتا رو به عنوان دو مدل بحث انسان شناسی که ما میخواییم استفاده کنیم ازش، نه اینکه صرف همونها رو بخواهم بگیم، مطرح میکنیم. یه چیزم یادم رفت بگم قبل از این دو مدل احتمالاً شدم تو یه جلسه شدم واگذار کنم، هنوز تصمیمشو نگرفتم. تا دیروز میگفتم واگذار میداشم یا خواهمیدم، دیروز به نظر نمیستش که نشد بگیم یه جلسه رو بهش اختصاص بدیم. کتاب هستی و حبوط آقای پارسانیا با عنوان انسان در اسلام، آره همون کتاب، اونم شاید تو یک جلسه یا بگیم یا اینکه کلا ما بذارم دوستان مطالعه کنند و یه آزمون اینترنتی از اون بگیم. اولین بار که من خودم درس شروع کنم مشورت کردم، دوستان اینو بهم گفتن، من کتاب هایی که افراد خودشون بخونن و مطلب کامل دستشون بیاد به نظرم تدریس کردنش وجهی نداره. خب شما میرید میخونید مطلب میفهمید دیگه، حالا من دوباره یه سر کلاس همونا رو بگم. ایشون هم در واقع تدریسشون تو یه ترم بوده که این تدریس پیاده شده، چون تدریس هم با تفصیل بوده، من به نظرم کتابی نیستش که کسی خوندنش دچار مشکل بشه. این کتاب توی یه جلسه مثلا میگم اون مدلی که ایشون تو اون کتاب میره سراغش چه مدلیه، شاید تو کتابایی که نوشته شده توی فضای همین اسلامیا نزدیکترین کتاب به بحث غربی این کتاب آقای پارسانیا باشه. نزدیکترین کتاب به معنی که بتونه ارتباط برقرار کنه، نه نزدیکترین کتاب به لحاظ محتوایی. اونم یعنی در واقع بخوام یه بار دیگه سیر رو بگم، یه بار ما این کتاب‌های غربی‌ها رو یه مقدار یک جلسه کلیت دیدگاهشون رو مطرح می‌کنم، شاید یه جلسه کتاب‌های پارسانیا رو مطرح کنیم، بعد از اون میرم سراغ اون دیدگاه مطهری و دیدگاه علامه طباطبایی که اونم الگوی کلیش رو همون جلسه اولش مطرح می‌کنم، میگم چرا اینا رو دو تا الگو هستن، تو چه مبنایی میگن. حالا اینا دیگه الان همه رو بخوام یه دفعه بگم فکر کنم ذهنم یه مقدار قاطی کنه. آخرین نکته هم این که با این توضیح که دادم علالقاعده متوجه شدید که من برای این درس دارم زیاد وقت میذارم، از دوستانم انتظار دارم زیاد وقت بذارم، یعنی که عجب گیری کردیم ها،
از همه اساتید به
همه
این درس خیلی وقت میذارم برای درس های ما.
بله گفتن دوستان دفعه 18 واحد که البته 18 واحد دو تاش که کاملا پیش دو تا درس کاملا پیش نیازه. یواشکی بهتون میگم شما جایید نگید نفهمیدن نشنوید که اصلا من گفتم که درس پیش نیاز فقط قبول شدنش مهمه، نمرش چی کارنامش تاثیر نداره، شما نشنوید ها دیگه بعد اینش دیگه برده خودتون. بعد منتها من خودم این نکته رو همیشه مد نظر داشتم که خلاصه دانشجو فقط با من یکی سرکار نداره، با چندین استاد سرکار داره، برای همین قالب درسای منم اینجوری کار نمیدادم. این یه درسم که استثنا دارم کار میدم فضای کار کردن شما اون فضای سایت، علتش هم این تجربه دو سال قبلمونه، تجربه دو سال قبل من بحثا رو میگفتم دوستانم میشینن همینجور میشنیدن و میومدن آخر از ترم که میشدش چندی نفر میگفتن نمراتشون خیلی پایین میشد، برخی ها تک و توک دفعه داشت نمره بالا گرفتن این درد، اما اغلب نمرات که پایین بود که چند نفر میگفتن برای این مشکل جبران بشه، چون یه بحثیست که تو اغلب درس دیگه که خود منم تدریس دارم یک کتاب نسبتا معینی وجود داره، یعنی آدم یک کتاب یا دو تا کتاب معرفی میکنه میگه ما محور اصلیمون اینه، تو اینجا اینجور کتابی نیست، تنها کتابی که من یه بارم محور قرضم اون رساله انسان علامه است که اون رساله انقدر سنگینه که دوستان میگفتن بابا باید من خودم یه استادی توی حوزه شاید نزدیک یک سال و نیم رساله انسان فی دنیاش برای ما طول کشید که کوچکترین رسالهش انسان، من که وارد شدم ایشون قبل از دنیا رو تمام کرده بود به دلیل من نتونستم ادامه بدم، بعد ایشون رفت سراغ بعد از دنیا، یعنی فی دنیاش که من حضور داشتم حدود یک سال و نیم به سبک حوزوی یا نه به سبک یک سال نیمه یا هفتش مشک کردم به سبک حوزوی که هر روز بیریم سر کلاس به اون سبک ما اون رساله میخونیم، به همین رساله رساله دشواریه یه مقدار. حالا دیگه یه راه حلم که از اول فقط همون رساله بگیم مثل ترم اول، ولی خودم احسان میده سمرش برای مخاطب خیلی کم، این افراد با یه بحثای فلسفی هم میدید واقعا سنخ بحثای خودمون آشنا میشدن با یه عمقی، اما حالا این بحثا به چه دردی از بحثای شما میخوره این برای افراد میموند. البته اینم بگم توی دو تا ترم قبل هیچ وقت نرسیم ما رساله انسان بعد از دنیاشو وارد بشیم اصلا، وقتی زمانمون کم اومد. خب این در مورد کلیتش، اگر نکته‌ای هست بفهم، اگر هم نکته‌ای نیست
من
دیگه کلاس ما الان چه بچه‌ای که شما همش تو سایت بشید؟ نه اصلا نیست همش تو سایت بشید، همش تو کلاس شما باشید. گفتم نکته‌اش این بود که فعالیت‌های اضافی، مطالعه، کارهای دیگه‌تون رو یا سوالایی که پیش میاد در طول هفته، اگه بحث من برداشتم که بحثم جدیه، علت جدی بودنشم واقعا تجربه دو ترم قبلی بود. جدی بودن یعنی که ذهن‌ها رو درگیر می‌کنه، اصلا انتظار خیلی از این بحثا رو ندارم. ذهن افرادی که درگیر میشه خیلی وقتا در طول هفته ذهنشون به این مسئله درگیر شده، نه هر هفته ولی خیلی وقتا یه مسئله ذهنی که درگیر میکنه در طول هفته با مسئله مواجه میشه، قالب ماها توی طول هفته مواجه میشیم یادمون میره، قالب ماها به حال شما چون من موضوع خودمه به نحو خاصش وقت میذارم، ولی اغلب افرادی که درس میخونن درسای مختلف دارید یادتون میره، چون یادتون میره وقتی میره سر کلاس خیلی کم از اون مطالب منتقل میشه. ما گفتیم یه اون فضای مجازی یه فضایی است که برای طول هفته شما اگه مطلب دیگه پیدا کردید مواجه شدید اونجا بذارید در دستتون نره، سوال هم بکنید منم ان شاء الله اونجا وارد بحث گفتگو میشم، یعنی ممکنه بین خودتون بحث گفتگو در گیر بشه، من اونجا رو فقط به عنوان یه حالت کمکی برای جبران مشکلات اینجا در نظر گرفتم. اگر یه مقدار رفتید جلو دیدید نه اصلا به درد نمیخوره فقط یه کمی وقت تلف کردنه، چون من این کارهای سوری خیلی بدم میاد وقت تلف کردن کلا رو کنسلش میکنیم، همون میذاریم 20 نمره رو برای امتحان و به سبک ترم قبل، ولی در مجموع چون من دفعه ترم قبل دوستانی رو دارید ضرر کردن از این جهت اینا رو همون مشکلش رو لاغن حله. نه افراد فعالیتی نمی کردن، فعالیت یعنی غالبا این سطحی که تو اغلب درس ها رایج شده که افراد میان مطلب رو میشینن گوش میدن میرن، تو خیلی از درس ها این رخ میده، میان میشینن گوش میدن میرن، با این وضعیت آخر ترم چون بحث کاملا بحث جدیدی بوده براشون هیچ ارتباط برقرار نکردن، چه که گفتم درس دیگه یک کتابی حداقل هست اون کتاب متن اصلی قرار میگیره، افراد میتونن پیش مطالعه کنن میتونن پس مطالعه کنن به نحو خیلی معین، یه عده حالا کار میکنن لااقل از شب امتحان هم شد میدونن بعد این کتاب بخونن امتحان بدن، تو اینجا چون اینجور چیزی نیست یه مقدار مشکل های دوست داره چک اونش هم که هست بدتره اینش که نیست، یعنی اون که هست رساله انسان علامه است که مفصلش میپردازیم و خودش مغلق‌تر از همون است، یعنی دوستان خیلی ها پشیمون میشدن که آقا چرا متن اون قرار نیست، خود حال میگم چرا اینا قرار این در کلیت است. اگر سوالی نیست ما بریم سراغ است.
مثلا صحیح میشه مثلا اینجوری میشه در جلسات مختلف بحث مثلا نسبتا مشخص حالا درست کلیت بحث مشخصه
مشخص خواهد بود هر جلسه مشخصه از جمله همین جلسه بله این جلسه حالا اجالتنشو میگم این جلسه فعلا این که یادداشت کردم میخوام بگم در واقع خلاصه بحث این جلسه این است که این انسان شناسی که توی رشته غربی متداول تو دانشگاه هم هست با این عنوان انتشار سمت کتاب چاپ کرده انسان شناسی عمومی یعنی واحد درسی رسمی دانشگاه هاست این درس این انسان شناسی چه نسبتی با بحثی که ما میخوایم بکنیم داشته باشه ما که میگیم انسان شناسی دنبال چی هستیم این رشته دنبال چیه و یه مقدار سابقه این واژه ها و این دعوای اینا شو این جلسه مطرح میکنیم جلسه بعد ان شاء الله کلیت البته اگر برسیم میشد بریم و دکه دومین جلسه هم معرفی کتاب خواهد بود جلسه بعد کلیت بحث انسان شناسی که اجمالا نمیگم اگه خواستید مطالعه کنید برای کلیت بهتر دستون بیاد چه کتابی بخونید هر جلسه هم تقریبا صفحه رو معاینه میکنید خب این از مقدمه نقطه هست من حالا یه بار آشنا هم بشیم با شما حالا سریع شیجی اومدیم حالا اسباب خونم ولی من حافظم بسیار ضعیف حالا این آقا جانی شما میشناسید همکارمان ایشون دیگه اسمش موضوع بهم ولی دیگه بقیه افراد یادم نمیاد یه بار دیگه دوستان خودشون معرفی کنن یه بار دیگه اولین بار شما خدمت بدید من فرق کنه خودشون معرفی کنن بلاظ حوزوی هم بگن که تا بفرمایید یه دیگه هم فامیلتون بگید هم بلاظ حوزوی الان چه مدتی هستید همین که دانشگاهی تحصیل داشتید یا نه
من محمد فاضل آذری هستم سطح 3 مشغولم
پایه
3
سال در خارج بودم از خارج بودین سطح 3 دیگه ها تمام شد سطح 3 مشغولی
خدمت شما هستم که مؤسسه مخومیگی هم فارغ التحصیل 93 هستم
چی؟
جامعه شناسی
جامعه شناسی خب
ما اگه این بودی هم را که آخر بسید خوندیم ما هم که تمام نیست شما که 2 ساله دست گریخته دست خواهد شکر میکنیم و یه کلای خود رو مطالعه کنیم مدیریت من رو داشتیم
مدیریت من جامعه شناسی هم شما سیشون بودی؟
نه
عمومیش چه چیزهاییه؟
دروس معارف هست
خب
فلسفه و مبانی هر رشته علوم
انسانی مبانی جامعه شناسی مبانی روان شناسی مبانی اقتصاد اینجوری
همین که آشنا بشه و بعد از 2 سال با بینش بیشتر و دید بازتر میتونه رشته کنه
بله
فاضل هم اونا ابتدای درس خارجی اصلا تجربه بشیم دانشگاه
بوکن فاضل بشه اون زیاد دقت آشنا جای قبلا با شما چی داشتیم؟
سابقا از من اومدم یه بار فقط رسیدم
چون چیه مصاحبه من میشتونه دوستان نیره بیدن اینجا راسته من مصاحبه شما من نبیدم مصاحبه فتح بیرون اجتماعی بود گفتم بله فهم
میستان احمدی پایی در رو تمام
کردیم ما خلاص دانشگاهی گایی
دانشگاهی مجید
مطالعه خودتون چی؟ مطالعاتی داشتی توی این بحث بیرون اجتماعی چیزی؟ شما؟
قرمان، بایده قبل من یک 4-5 تا بگوپیم
بگوپیم شما؟
بایده شدت هم آفر خالیت و بودیگه فیما مواسط داشت از هم مطالعاتی داشت
خب شد غیر از آقای ربانی بقیقت این چرا بی لباسی؟ رشته آدم لخ برزید شما
تبشه
برمان آقا برمان بسید شد
کلن لباس رو بیدم بعد از دی لباس بگرده ها
شریر نه نظام متصالی سخت مصفت امامی
هرم ما موضوع
شما خب نه حالا دوستان بخش هستن فقط دانشگاه دی لباس بیان دوستان اینجوری هنگه نه همه تون دی لباس کلن بیشن
دانشگاه
هم
بزرگی از برمه نداره
نه خب ما تهر بقیم یک روز من گفتم چه بی لباسی؟ گفت نه خب فلانه سن لباس بوشه بعد این فقط تو دانشگاه بعد دیره باز بود بقیه جاست تو حرمان هم جور دیدمش. خب نکته این اسمو شروع کنیم بحث رو. ببینید اولین بحث ما همین این در واقع رشته انسان شناسی که توی فضاهای غربی هست چه نسبتی به بحث ما داره. در واقع برای همین باید اولش بگیم که اصلا این رشته چیه، چه بحثی میخواد بکنه. توی فضای ادبیات غربی دو تا کلمه داریم، یکی آنتروپولوژیه یکی اثنولوژیه. آنتروپولوژی از آنتروپوس همین رو میشه آقاش اسمشه به معنی انسان، لوژی هم لوگوسه، لوگوس یعنی عقل که قالا پسند شناسی ترجمهش میکنیم و دیگه این معنی انسان. برای همین الان محروف ترین عنوان همین رشته آنتروپولوژی انسان شناسی ماده میشه. اثنولوژی که گاهی وقت به این میگفتن، الان میگم کجا چی میگفتن، این شکلن اصطلاحش بگم، از اثنوس یعنی به معنی قوم و مردم، با همون دور لوگوس تشکیل شده که معنی مثلا میشه گفتش قوم شناسی یا مردم شناسی. توی به معنای چی؟ با حالا الان عرض میکنم این دعواش اصطلاح سر معادلاش همه حرفی ندارن کمیتم کنیم که اصل لغت اثنوس به توی یونان باستان به هر قومی نمیگفتن، به قوم هایی که حالت مهاجر بودن، تیجه مستقر نبودن، دائما در حال کوچ بودن، عشایر به قول خودمون، به این طیف قوم قومیت ها میگفتن اثنوس. اما به لحاظ اصطلاحی این یه نکته هم توی فضای غربی ها کلن نظر داشته باشید، توی فضای غربی ها دو تا جریان اصلی وجود داره، یکی جریان انگلو ساکسون که در انگلو ساکسون مشخصاً کشور انگلیسه و بعد از انگلیس هم آمریکا. توی بحث علمی دارم مطرح میکنم. یکی جریان کانتیننتال، کانتیننتال رو ترجمه میکنن به شف... چیز به شبه قاره‌ای، ترجمه یا قاره‌ای که مهمترین کشوراش آلمان، فرانسه، اتریش و بقیه هست. این منطقه قاره هم که میگن شما تو اروپا را اگه نقشه نیا کنید همه کشور تو قاره اروپا، انگلیس از قاره زده بیرون جزیره است، این یک جزیره است، برای این میگن که این کشور قاره ای، اون در واقع از قاره خارج دیگه جزیره. بعد خیلی هم دارن چه تقسیم بندی شما، حالا این سر این تقسیم بندی شما کلی دعوا دارید، اینجا مثلا زبان دارید میگید، اینجا مثلا جغرافیا دارید میگید، مقصد مشترک نیست و این دعوایی دارن، ولی فعلا به درد رفتن نمیخواد. اما توی جریان های علمی، تو بحث فلسفه این هست، تو جامعه شناسی این هست، تو جای مختلف اینو میبینید که این دو تا جریان، دو تا جریان هم که در مجموع هم دیگر قبول ندارن. نقطه مهمش اینه، یعنی اینا تو هر زمینه وارد میشن در مجموع هم دیگر قبول ندارن. در مجموع یعنی گاهی وقتا قبول میکنن دا، گاهی یه متفکر اینجا میاد اینجا همه کارا هم میشه، اما در مجموع دو تا جریان است. برای همین شما تو بحثا حالا هر رشته ای دی هر بحثی هم واسه تعریف کنید حواس این نکته باشید که ما با این قرارداد داریم میریم جلو یا با این. مثلا ساختارهای آموزشی کشور ما کاملا بسته نظام انگلوساکسون اومد، ولو که اولین استادای ما خیلیشون تحصیلگرای فرانسه بودن، اما ساختار آموزشی رو آمریکا و انگلیس و ایران دارن داشتن. برای این مدل های ما به شدت از اونها تاثیر بذارید تو بحث فلسفه علمی خیلی ثمره داره، از تو شناخت وضعیت کشور خودمون به لحاظ نظام های آموزشی و اینها. یا مثلا یعنی جامعه شناسی را ما غالبا حتی اینها رو از زاویه دید اینها دیدیم توی ایران، یعنی چون جریان انگلوساکسون بود که در واقع این جریان های قاره‌ای اخیراً یه مقداری مطرح شدن، آلمانی ها مخصوصا که الان خیلی اساتید که من مطرح می‌کنم میگم واسه اون که دارید میگید وبر که شما می‌شناسید وبر واقعی نیست، که جالبه که من دیدم حالا دوستان جامعه شناسی خودید این کتاب ریتزر که کتاب معروفیه، این بنده خدا تو چاپ اول کتابش که تکست بوک جهانی نظریه جامعه شناسی وبری که معرفی میکنه، وبر پارسونزی همون گونه که اینا میگفتن، تو چاپ یه کتاب جدید تازگی نوشته نظریه مبانی کلاسیک نظریه جامعه شناسی، اون کتاب جدیدش اگه نیا کرده باشید اونجا خودش میگه، میگه ما تا حالا وبر و پارسونزی میشناسیم، پارسون آمریکاییه، پارسونزی میشناختیم، وبر واقعی نبود. همین این اختلافی که دارم میگم همدیگر قبول ندارن خیلی بیشتر از این حرف هاست که آدم فکر میکنه. خب این دو تا رو دستور اومد. حالا رشته انسان شناسی تو غرب چه اصطلاحی داره؟ چه کشورهای انگلو ساکسون آمریکا کلن به کل این فضا میگن رشته انسان شناسی آنتروپولوژی، که این آنتروپولوژی دو شاخه مهم داره. یه شاخهش آنتروپولوژی زیستی یا جسمانیه، یه شاخه دیگه آنتروپولوژی فرهنگی که گاهی وقتا شکن فرهنگیش اجتماعی فرهنگی. دو تا شاخه خود چیز، ولو که غالبا شاخهای انسانشناسی رو 4 تا شاخه میشمارن تو خود آمریکا، مثلا آمریکایی ها میگن زیستی، فرهنگی، زبانشناختی و باستانشناسی. غالبا خود آمریکایی دستبندی که میخوان بکنن انسانشناسی 4 دسته میکنن. اما به لحاظ اصطلاحی قال، یعنی وقتی میگن آنتروپولوژی دو شاخه اصلی، اونا رو در واقع نهلهای خاص میدونن، اما دو شاخه اصلی این دو تا شاخه معرفی میکنن. و توی فضای قاره‌ای که مشخصا کشور فرانسه میگن که انسانشناسی، حالا ما فعلا انسانشناسی رو به جای هم آنتروپولوژی میذارم و فعلا اثنولوژی رو میذارم مردم شناسی. انسانشناسی رو در مورد همون چیزی میگن که اینها بهش میگفتن که آره دیگه، بله همون این تکه اول رو اینا بهش میگن انسانشناسی، به دومیه میگن مردم شناسی. یعنی اثنولوژی که اینا میگن، اینا اثنولوژی رو برای این دومی میگن. پس تو اولیا آنتروپولوژی به دوتاش گفته میشه، توی دومیا آنتروپولوژی به اولی گفته میشه، اثنولوژی به دومی گفته میشه. منتها این هست که دارم میگم گفته میشه تقریبا تا نیمه دوم قرن بیستم. تو نیمه دوم قرن بیستم، از نیمه دوم قرن بیستم تقریبا اصطلاح آنتروپولوژی، از به هر چیز اواخر این نیمه نزدیک شدیم، تقریبا اصطلاح آنتروپولوژی اصطلاح رایج برای کل رشته شد. خب حالا اینها به لحاظ فارسی چه بلایی سرش اومده؟ به لحاظ فارسی توی سال 1114 آقای محمد علی فروغی، همون که رضا خان آورد سر کار رو خیلی معروفه، میدونید به لحاظ علمی هم خیلی کسی بوده برای خودش، این سیر حکمت در اروپا رو تو فلسفه این ترجمه کرده، این نوشته که خیلی ها گشتن، چون یک تاریخ فلسفه قوی از اروپا فلسفه غربه، خیلی ها گشتن ببینن سندش چیه. همون که یک کتاب درش ترجمه کرده، هنوز که هنوز کسی پیدا نکرده کتابی وجود داشته باشه که بگیم این طابق النعل به نعل اونه، آدم عجیب غریب بوده. چیه بحث علوم اجتماعی بود؟ چیه مثلا تصحیح کتب چی؟ نمیدونم طلبه هم بوده یا نه، این خبر نداشتم. ولی اون زمان علالقاده هم طلبه داشت، دانشگاه تأسیس نشده بود دیگه، تحصیلات علالقاده طلبگی بوده. بعد چیه مثلا تصحیح کتب ادبیات، کلیات سعدی و اینا رو خیلی اون تصحیح کرده، از تصحیح فروغی معروفه. توی بحث علوم اجتماعی یه ورود های اجیان آدم عجب قدید علوم سیاسی متفکره. بعد هم آدمی که کشف اجاب اصلا این تو کشور راه انداخت، یعنی خیلی با فکر، حالا آدم عجب غریبیه. بعد اون توی اولین فرهنگستان ایران که خودی تحصیل کرد در 1314 پیشنهادی که میده برای آنتروپولوژی مردم شناسی رو پیشنهاد میده و اونجا مصبب میکنه، برای اثنولوژی نژاد شناسی، این دو تا مدل پیشنهاد میده. پس توضیحاتش میگن که این مردم تو ادبیات فارسی، این نکته خیلی دقیق بوده، این اشاره توجه کرده، میگن مردم تو ادبیات فارسی هم به معنی انسان به کار برده میشه، هم به معنی مردم، همین هم که الان ما میگیم مردم، مردم که به حالت جمعی و یه مدت حالت تکثری مفهوم هست، به معنی انسان. توی اشعار سعدی تازه هم دیده بودم اشان مثل کتاب باشه، یه شعری هم داره سعدی، اون شعره ها، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. یه مردم کاملا معنی انسان، معنی حقیقت انسانیته. بعد این توجه گفتن توجه خیلی خوبی کرده، توجه کرده که اینها بحثشون به یه معنی انسان شناسیه، اما انسان شناسی تو افق مردم شناسی، نه انسان شناسی تو افق فلسفی و بحث خود ما. منتها در 1347 اگه اشتباه نکنم، این سوال مهم نیست، من این سوال حفظ اینجوری نمیدونم، فقط اطلاعات عمومیتون بدونید دارم میگم، شورای وضع و قبول لغات و اصطلاحات اجتماعی که دانشگاه تهران تأسیس شده بود، آقای غلام حسین صدیقی، ایشون پیشنهاد میده که آنتروپولوژی رو ترجمه کنیم به انسان شناسی، اینو ترجمه کنن به مردم شناسی و قوم شناسی، این دو تا معادل رو براش میپذیرن. و از اون بعد این اصطلاح دیگه تو ایران خیلی رایج شد. اغلب کتابان هم که میگن این اصطلاح آقای فیاضم کالا اشاره کردن، حالا میگم که اون واقعا ما حالا باید این معلوم شناسی باید بگیم انسان شناسی چی باید بگیم، این به لحاظ سابقه لغوی بحث. یه نکته دیگر هم باز من حالا اینجا فعلا به لحاظ این رشته ها بگم، این که این حوزه انسان شناسی که فعلا ما این هم باید بگم که چی شد که دیگه الان اثنولوژی اصلا نمیگن و تقریبا آنتروپولوژی تو کل جهان معروف شده این کلیت این مباحث. آقای فکوری توی کتابش توضیح میده، میگه که در واقع شما اگه به ریشه‌های لغوی اصلی این کلمه نگاه کنید میبینید که اثنولوژی یه بار منفی داشته تو اولین تحقیقاتی که انجام میشده، آنتروپولوژی رو در مورد مطلق بحث‌های انسان شناسی به کار می‌بردن، اثنولوژی رو برای تحقیق در واقع جوامع ابتدایی جامعه بدنی و بعد هم که مردم شناسی همین الان باز با مفهوم مردم شناسی که کتاب و مقالات نوشت غالبا رفتن توی این میرن یه قبیله یه جایی تحقیقات دارن انجام میدن. بعد ایشون میگه که اصلا خود کلمه اسمی که اول گفتم این در لغتش اصل لغتش یعنی اقوام کوچ اهل کوچ و اشایر اینها بوده، یه بار منفی روش بوده، بار منفی به معنی رتبه‌بندی فرهنگی ها معنی دیگه منظورم یه مقداری بار پسترش بوده و اینها در واقع این رشته رو متمرکز کرده دن روی یعنی تحقیقاتی که با یه نوع از منظر بالا نگاه می‌شده به اونها، اونها انسانه پستر ما انسانه برتر، این بار ارزشی تو این تحقیقات وجود داشته، کم کم ترچ اومدن جلوی تکثر فرهنگی و این بحثه که شکل گرفتگان توی بحثن تو خود تاریخ همین رشته آنتروپولوژی رو توضیح خواهم داد. یه مقدار از اون فضای اولیه قرن 19 همی که فاصله گرفته، هر چی فاصله گرفته این رو در مورد اینها به کار بردن بیشتر مذمت می‌شدن افراد، دانشمندانی که از این یعنی متهم می‌شدن به سوگیری ارزشی و اینها، کمتر این اصطلاح از فضای اصلی بحث دور شد. یعنی با خاطر اون بار منفی که داشتش دیگه همه ترجیح دادن این تحلیل آقای فکوریه که ترجیح دادن که نه همون آنتروپولوژی رو استفاده کنن. خب و یکی از بحثایی که تو همون فضا مطرحه این است که این آنتروپولوژی یا انسان شناسی که ما گفتیم که دیگه الان شما یعنی عامش در نظر بگیرید چه فرقی میکنه با جامعه شناسی. این فرقش مثلا از اولین کتابای انسان شناسی، این کتاب تو ایران چاپ شده، این کتاب مبانی انسان شناسی آقای روح الامینیه، از اون افرادی که فکر کنم جز پدران این رشته باشه تو ایران، ایشون که چیز میکنه اصلا جز سوال اصلیش میگه دو تا سوال داریم ما، یکی اینکه منشأ انسان نه چیست، دومی که منشأ اجتماع چیست و جامعه که گونه چیزیست. من جامعه شناسی چه فرقی میکنه رشته جامعه شناسی، مثلا شما اگه نظرت شما مبارزه ببینید خیلی علی نظرت همون نظرت جامعه شناسی دورکین جامعه شناس معروفی یا انسان شناس معروفی است. حالا برخی افراد از اول اسمشون مثلا لوی اشتروس خیلی به انسان شناس معروف شده، بس که اونور به معنی جامعه شناس، اما تو این دیگه متأخرین بوردیو نمیدونم بودریار اینا همین گونه که توی رشته جامعه شناسی به عنوان افراد اصلی مطرح میشن تو انسان شناسی با همون قوت مطرح میشن. و این دو تا رشته است، یا یک رشته تحلیلی که خودشون حالا تو کتاب‌های مختلف میگن سر تفاوت این دوتا این است که انسان شناسی جامعه شناسی توی شکل گیری و تدوینش بیشتر رو روش‌های آماری خیلی تاکید داشت، انسان شناسی بیشتر روی به قول خودشون روش مشاهده مشارکتی، این مشاهداتی که یک کسی برسه یه قومی خوب از نزدیک ببینه باشون زندگی کنه بفهمه که اینا چی هستند همدلانه، در مقابل اون که بره پرسشنامه پر کنه بره تحقیق آماری میدانی انجام بده. یکی به لحاظ روشی اینا فهم دارن. نکته دوم که جامعه شناسی در مجموع جهتگیری اصلیش ناظر به در واقع جوامع به اصطلاح خود غربی مترقی جوامع امروزی جوامع معاصر بود با نگاه جامعه برتر. حالا اینجا نگفتن ولی الان وقتی میخونه دست میاد، یعنی جامعه ای که واقعا جامعه است چیه در قبال جوامع بدوی که اونا هم جامعه نیستن که اونا چیزای قبل از اجتماع هم یه چیزای مثلا جامعه اولی هم جامعه بدوی هم، اونا هم باز از منظر اینجا دارن کاملا نگاه میکنن. انسان شناسا هم این منظر رو داشتن در مجموع، منتها اینکه موضوع انسان شناسی عام بود به معنی که ما بخوایم اونا رو بشناسیم، اما جامعه شناسی اگر سراغ جامعه بدوی هم میرفت دوباره تو الگوی محوریت جامعه معاصر میره سراغ جامعه بدوی. جامعه بدوی مطالعش هیچ گونه اصالتی براش نداره، هیچ گونه یعنی دغدغه اصلی جامعه شناسی جوامع امروزی است و اما در واقع مطالعات انسان شناسی دیدن مطلق جامعه، هر گونه جامعه‌ای، و برای همین گفتم روش‌های چم متفاوت میشه. این آقای چه دوباره اینم میگه، میگه که همین دوباره فکری میگه، میگه اصلا خود کلمه جامعه شناسی اگه مقایسش کنیم با همین اثنولوژی که ایشون میگه که جامعه از سوسی، یونانی سوسیو که انگلیسیشه، از سوسی، من تلفظ رو نمیدونم، من که نوشتم تا میخوام چون تلفظ یونانی بلد نیستم، انگلیسی تلفظش کنم چه سوسی، حالا نمیدونم، میگه از این کلمه گرفته شده که این کلمه در لغت چیز به معنی همسر و شریک میاد، این افراد هم رتبه ای که کنار هم جمع میشن، جامعه اینجور هویت داره. اما کلمه اسنو، اسنوس که مال اسنولوژیه، مردم شناسیه، عمدتاً به جوامع بدوی گفته میشد، تو همون حالت ابتدایی گفتم قبایل کوچنده و کوچکر و اینا. بر همین خود جامعه شناسی بار معنای این که ما میخوایم به جامعه‌ای که واقعا این جامعه است، انسان‌های مترقی هستند، اینا جامعه تشکیل دادن بپردازه. اما اسنولوژی، مردم شناسی و بعد هم آنتروپولوژی، نه، گفتش چه دیگه، بیشتر تمرکزش روی جامعه بدوی بود. این فرق مهمشون به نظر میاد تو اینه، چه خود اینا هم حالا نهله‌های کلی دور دستبندی میشه، مثلا خود جریان آنتروپولوژی آمریکایی که الان خیلی مسلطه تو خیلی، این لغت مسلطه نه، بهتر بگم تو ایران خیلی از کتابا اینو یافت میشه، حالا این جریان بیشتر دست ما هست تا جریان اون یکی، مثلا بین جریان انگلیسیش و جریان آمریکاییش فرق می‌ذاره، یعنی جریان آمریکاییش آنتروپولوژی بیشتر در واقع مسئله فرهنگو داره، جریان انگلیسی بیشتر در واقع جامعه رو داره، ولی دیگه مشکل از اینکه جامعه با فرهنگ چه فرقی داره، فرقی داره. اولی که من وارد این بحثی بیرون اشته بشنم اینا یک پارتونه این گفتش می نظری فرهنگ تدبیم کنیم، ولی نظری فرهنگ یعنی چی؟ چه فرقی میکنه با نظری جامعه شناسی؟ هنوز که از اون دقیقا نفهمیدم چه فرقی میکنه. اونی که تا حالا فهمیدم این چیزای مختلف خوندن اینه که وقتی میگیم جامعه، بیشتر نگاه اولمون به ساختارها، وقتی میگیم فرهنگ نگاه اولمون به محتوا هاست. این دیگه نزدیکترین چیزی که تونستم تا حالا پیدا کنم، یعنی این بیشتر طبقه ساختار داریم در واقع، ولی مثلا تصریح میکنن دا میگن که جامعه، انسان شناسان انگلیسی موضوع اصلیشون جامعه است، انسان شناسان فرهنگی موضوع اصلیشون فرهنگه، اما من لغت تو همین جام که تصریح میکنن نمیدونم که مثلا طرفی که حالا فرهنگ با جامعه چه فرقی میکنه، یعنی چه بودی. این هم از این اصطلاحات. اما اینکه چیه کشور ما به کدامش آن این اصطلاحات، اما انسان شناسی که ما میخوایم بگیم با این انسان شناسی ها نسبت داره یا نه، حالا بحث مفصلش جلسه وقتی گفتیم دارم میرم همین جلسه میتونیم بحث دستاش هم بگیم. این جریانات رو که معرفی کردید میفهمید که گفتم آقای فیاض خیلی اصرار داره بگیم آنتروپولوژی، همون کلمه مردم شناسی رو بگیم، واقعا از یه جهاتی حق با ایشونه و خوبم هست، منتها از یه جهاتی من میخوام با ایشون مخالفت کنم، بگم نه، ما باید بگیم انسان شناسی، فقط انسان شناسی رو برگردونیم. این جهت مخالفت من چیه؟ اینه که خود انسان شناسان کتابای مهم انسان شناسیشون که نوشتن، موضوع انسان شناسی رو یه چیز تعریف کردن که اگه شما کتاب مثلا آقای جوادی آملی تفسیر انسان با انسان نگاه کنید در مورد انسان شناسی، یه همچین موضوعاتی می‌بینید، ولی که مدل تحلیلیشون خیلی متفاوته. ببینید من چند تا جمله رو یادداشت کردم از چند تا کتاب معروف انسانشناسی، دو تاش الان اینجا نیوردم، یک کتاب انسانشناسی از مال کوتاک صفحه 11ش مثلا اینو بخونم ببینم یادم رفت یا نه، مثلا اینو باید بخونم، میگه که موضوع انسانشناسی چیه؟ بررسی کل وضعیت زندگی بشر، اعم از گذشته، حال، آینده و ابعاد زیستشناسی، جامعه، زبان، فرهنگ. چی میمونه؟ هم بقول شدید چی میمونه؟ همه چیزی که ما در مورد انسان نیاز داریم. کتاب انسانشناسی فرهنگی دانیل ویتس، این دوتا کتاب که عرض کردم الان دارم میگم جزو کتاب های مثلا مرجع توی درس‌های انسانشناسی. چی؟ کتاک اسم کاملش هم اینجا بکنم نوشته باشم. یه اسم سه کلمه ای داره. کن راد یا کن راد فیلیپ کوتاک، ترجمه محسن سلاسی. عنوانش انسان شناسی کشف تفاوت های انسانی. بله چی فهمیدید؟ یه
کدوم رشته داره مطالعه میشه؟
تو ایران غالبا توی جامعه شناسی درس انسان شناسی دارن، ظاهرا هم رشته جا انسان شناسی دارن مثلا. تازه من نشه یعنی لاقل این کتابا رو که من نبذ نرفتم توی آموزشال اینا جستجو کنم، اما اینجا که میبینم که خیلی این کتابا درباره رشته خود ایرانیاشونا درباره این رشته تو ایران صحبت میکنن. حالا نمیدونم تو ارشد یا توی لیسانس هم هست اینا، نمیدونم، ولی ظاهرا رشته انسان شناسی تو جهان که وجود داره، مثلا رشته آنتروپولوژی به عنوان یک در واقع سرشاخه که خود چند شاخه میشه که الان وارد بحثش میشیم که چرا شاخه های زیر این رشته قرار میگیره، این خود رشته انسان شناسی چند شاخه مختلف میشه، اینو تو جهان هست. ظاهرا تو ایران باید این باشه، مثلا باستان شناسی یکی از زیر شاخه های انسان شناسی میتونن. حالا تو ایرانش اینجوری دقیقاً میگن نمیگن اینا شما خیلی خبر ندارید. فکر میکنم دیدم، فکر کنم حتی رشته های جزئیش هم دیدم، انسان شناسی شناختی رو فکر کنم من رشته‌اشو دیده بودم توی همین چیزای مال کنکور انسان شناسی، یعنی بحث شاخه های انسان شناسی رو فکر میکنم دیده بودم توی این جزء بچه‌ای که کنکور میدن خونه، فکر کنم قبلا دیده بودم اون تو تازگی نه. ببین این آقای کوتاک، حالا یا نمیدونم اگه اسمش درست تلفظ کنم، میگه که برات کل وضعیت زندگی بشر، این آقای دانیل اسم مرد زنه دانیل بیتس و فرد بلاک، کتاب انسان شناسی فرهنگیشون که اینم داره از تکست بگه مهمه، میگه که چه چیزی ما میگه توضیح میده در روی انسان، میگه شما نیا کنید انسان آخرین موجودیست که رو کره زمین اومد و همین توی دوره کمی که اومده کل زمین رو دستش گرفته. میگه چیز عجیبیه این انسان، چه چیزی موجب توفق و پیروزی این موجود بر سایر جاندارا شده، یعنی زیر سایه تر واقعا این انسان تمایزش با سایر انسانات دیگه چیه؟ به تعبیر خیلی فنی تر خودمون ماهیت انسان چیه؟ ماهیت انسان هم به فصل اخیرشه دیگه، تعبیر فلسفه خودمون میخوایم بگیم جنس و فصله، جنس و حقیقت هر چیزم به فصل اخیرشه. فصل اخیر مقوم ذاتی انسان چیه که این از بقیه موجود جدا میکنه؟ و درباره آینده نوع انسانی چه گمانی میتوانی بپرورانی؟ انسان چرا بلاز زیستی، انسان ها چرا بلاز زیستی همانندن اما به لحاظ اجتماعی این انداز متفاوتند؟ این اینجور سوال ها میگه سوال انسان شناسی. آقای همین روح الامینی که از اولین کتاب هاست میگه که این مسئله که منشأ انسان چی بود، انسان از کجا پدید اومد و بعد منشأ زندگی اجتماعی چی بود، جامعه چگونه شکل گرفت، یه مهمترین سوال انسان شناسی اینه. آقای فکوری که از کسایی که چند تا کتاب داره، حالا کتاب رو معرفی میکنم، یه آدم خوشفکری هم هست توی این مدت که من دیدم، میگه که اول یه جایی میخواد یه مرزی بذاره با هستی شناسی فلسفی و دینی. من فکر میکنم این آخر کتابش خواسته با این بحث علم دینی مخالفت کنه که توی بحث علم دینی و نگاه دینی و فلسفی اینها باید وارد شه. فکر میکنم این جمله رو داره، میگه که هستی انسان نه در بعد فلسفی و دینی بلکه در بعد زیستی و فرهنگی. این عبارت رو به کار میبره، موضوع این رشته هستی انسان است نه فلسفی و دینی بلکه زیستی و فرهنگی. خب آقای فکر کن این زیستی و فرهنگی یعنی چی؟ صفحه بعد 330 میگه یک تمایل عمیق علمی انسانی است برای ورود به اعماق موجودیت انسان برای درک پنهانترین و مبهمترین زوایای این موجودیت. خب مگه ما از فلسفی دینی چی چیز غیر از این میفهمیم؟ منظور معلومه؟ موضوع انسان شناسی به تمایل درک عمیق است از عمیق‌ترین و پنهان‌ترین زوایای وجود انسان. خب گفتم هم همون شو موضوع ما دیگه، ما می‌خوایم انسان شناسی رو می‌خوایم بکنیم، می‌گیم مبانی هم می‌گیم، می‌خوایم مبانی رو بشناسیم، می‌خوایم همین رو داشته باشیم. یا مثلا این کتاب خیلی جالبه، این کتاب که شما نگاه کنید انسان شناسی اجتماعی فرهنگی، حالا توضیح کتابشون مفصل میگم، از این کتابایی است که به شدت این حرف آقای فیاض رو محتواش تثبیت می‌کنه. انسان شناسی اصلا که اهمیت انسان شناسی به خاطر روش قوم نگاریشه. قوم نگاری همون که مشاهده مشارکتی میرن توی قبیله چیز میکنن رو بعدا مفصل توضیح میدن، یعنی به شدت مردم شناسی، اون مردم شناسی خیلی دیگه فقط بره تو این قبیله بره تو اون قبیله یه چیز در بیاره از توی بحثا، کاملا از آقای کتاب اینه. مدت تو مقدمهش که داره میگه اصلا مهمترین کاری که این انسان شناسا هیچ که دیگه تو هویت انسان تو این بحث نداره، این کار قوم نگاریه که اقراق هم کرده چون واقعا بحث انسان شناسا اینجور نیستن. اما این جملهش خیلی جالبه، میگه که در این کتاب پرسش های قرار داده این که از ابتدای پیدایش این رشته ذهن انسان شناسان رو به خود مشغول داشته، پرسش های از این دست که ویژگی منحصر به فرد انسان چیست، ذات انسان در گروه چیست، گروه های مردم، خانواده، طبقه، قبیله، ملیت چگونه شکل میگیرن و انسجام عامل انسجامشون چیست، ماهیت باور، مبادله اقتصادی و خود. حالا اینا تو ذهن ما اینا سه تا مفهوم عمیق و یکی سطحیه تو نگاه ما دیگه، مبادله اقتصادی با خود، هویت و باور، معرفت. میگه اینها ماهیتشون چیه و اینا رو چگونه بررسی درک کرد. ما بگیم به ما بگن آقا موضوعات مهم انسان، یه همچین موضوعاتی میگیم دیگه در انسان، و خود حقیقی انسان چیه، ادر باور انسان چگونه شکل داره میگیره، معتقد به چیزی میشه یعنی چه. حالا مدل اقتصادیش آدم میگه دیگه دیگه خیلی یه دفعه رفتش توی یکی ویژگی منحصر به فرد انسان چیه. با این کتابی که اینقدر مردم شناسانه داره میده، موضوع انسان شناسی رو همینجور سوال‌های اساسی انسان‌شناسی ما که خلاصه این سوالا هم حافظ گفته بود ز کجا آمدم، آمدنم بعد چه بود، به کجا میرم آخر، این گونه سوالات محور مسائل انسان‌شناسی است. مولویه؟ مولوی هم حالا این حافظ بوده برای خودش تو چه دلکی مطمئنی؟ خب مولوی بس گفته حالا دسته این سوال هایی که حالا جمعه خیلی معروفه دیگه، یعنی ما باید آقا انسان شناسی میخواییم بحث کنیم، میگه آقا مهمترین سوالات در باید انسان ایناست. نکته که من میخوام بگم اینه، ببینید در واقع اگه شما برید سراغ مسائلی که اینا میخوان حلش کنن، این مسائل همون مسائلی که ما هم باید حل کنیم توی انسان شناسی فلسفی و دینی و هم هرچی که خودمون داریم. یعنی در واقع از این زاویه من میخوام برم سراغ مسئله که بگم که ببینید اینها میخوان برن سراغ این مسئله ها، منتها با یه مبانی خاصی اینجوری میرن حل میکنن، اینجوری که حالا توی جلسه بعد مفصلش میگم که در واقع این مکاتب مختلف. ما هم میخوایم بریم سراغ همون مسئله ها، منتها یه جوری که میخوایم بریم سراغش، منتها نکته مهمش اینه که اون این مدلی که اینها رفتن سراغ این حل مسئله ها، مدلی که بسیار کاربردی هم هست. یعنی شما وقتی انسان شناسی فرهنگی کاملا دارید، انسان شناسی مردم شناسی دارید، کاملا این انسانه دم دستتون میبینید که چیه، میفهمید چیه، بعد دیدید هزار تا بالانس سرش میارید. مثلا از اوایل پیدایشش میگن مثلا این علت اصلیش استعمار، این رشته میخواستن برای این کشورها مفصل دوز دادن دا. یعنی خودشون خیلیشون میگن میگن که اصلا کشورهای استعمارگر بعد از اینکه با تفوق نظامی به دست میآوردن میخواستن کشور دستشون نگه دارن، خب وقتی میخواد نگه دارن باید یه سلطه سیاسی نیازمند این است که شناخت خوبی داشته باشه که بدون خوب روش سوار بشه. اینجاست که انسان شناسا وارد کوت شدن، اصلا رشته انسان شناسی و این استعمارگرا حمایت کردن که شناختی به اون از اونا بدن که اینا بتونن سوار اون مردم بشن. برای این شناخت خیلی کاربردیه، این شناخت خیلی دم دستیه که به درد رشته شما به شدت میخوره. این شناخت شرکتون چیه؟ مدیریت راهبردی فرهنگ. یعنی میخواد بگه آقا این مردم و فرهنگ جامعه رو خیلی ملموس رو چجوری ما به نحو راهبردی مدیریت کنیم، تغییر بدیم. موضوعی که دغدغه اصلی انسان شناسا هم بود، یعنی اصلا پیدایش با همین دغدغه این رشته ایجاد شد. منتها نکته مهم اینه که ما هم میدونیم این جور مطالعه یک سمت کاربردی داره، اما میگیم این جور مطالعه مطالعه مبتذلیه، هزار تا انحراف توش، از هزار تا اشکال داریم، ما باید مطالعه انسان شناسی خودمون داشته باشیم. من تقلایی که این ترم میخوام یه مقداری بیشتر جدی بگیرمش اینه که بگم اون بحث، اون مدلی که ما داریم میگیم انسان شناسی هم بحث روح و این چیزایی که قلم مثلا میکنیم، اونها چجوری میتونه ما انسان شناسی بده که انسان شناسی با ظرفیت کاربرد باشه، نه با ظرفیت فقط یه سفر بحث فلسفی. ببینید حالا مثلا کم کم دارم وارد بحث بعدی هم میشم، کتاب‌های اینجا قبل از این کتاب‌های اسلامی رو معرفی کنم، اینا کتاب‌های غربی معرفی کنم، کتاب اسلامی گفتم تو کتاب اسلامی که نوشته شده غالبا چیز نیست. ببینید مثلا مؤسسه امام خمینی کتابی زد نوشت چاپ کردن به عنوان انسان شناسی چی؟ بله به اسم خودشون نبود، من از بالا همون چیز گرفتم، تو طرح انتی اسلامی نوشته بود که ناشر تدوین مؤسسه امام خمینی ننشد چی؟ سخنانشونه؟ تو مقدمشون نمیشه ننوشته بود. حالا منتها میخوام بگم که ببینید وقتی رفت سراغ بحث انسان، رفت خب چند از عنوانهای معروفی که میشناسیم، فطرت و اختیار و نمیدونم، بعدم آخرش رفت سراغ دنیا و آخرت. اما حتی وقتی سراغ بحث دنیا و آخرت شده، رفت سراغ مثلا شفاعت، بعد تو شفاعت رفت سراغ شفاعت. شفاعت این دوباره یک دغدغه کلامی، نه دغدغه کاربردی. ببینید شما میگید شفاعت، شفاعت رو یه بار میخواییم آقا من اثبات کنم شفاعتی در عالم هست، یا میگیم آقا من میگم شفاعت، اما شفاعت رو با من یه مفهومی که تو شناسایی انسان به درد ما میخوره، که بعد من با این مفهوم کار دارم توی مدیریت خودم، اصلا چی میشه؟ همین دیگه نقطه من همین گفتم، اصلا میشه دقیقا همین میخواستم بگم. یعنی دغدغه این کتاب انسان شناسی، حالا شما گید آیه مصبا بودی هر کس دیگه بوده، دغدغش دغدغه کاربردی نبوده اونگونه که دغدغه اینا بوده، دغدغش دغدغه کلامی بوده به معنی حل شبهه. مثلا منظور بزن من تلقیم این است که علل قاعده اگر یه مفهومی تو فضای دینی تو انسان شناسی مهمه، حتما کاربردی هم هست. یعنی اگه شفاعت یه مفهوم کاربردی نبود خدا نمیگفت، فقط نمیخواد یه اطلاعات عمومی ما بده که بفهمیم آره یه خبر اونور هست. این کار تنها جایی که من دیدم با این نوع مواجه شده، منتها به خاطر دشواریش هیچ کم نمیفهمه چی داره میگه. علامه طباطبایی، علامه طباطبایی تو انسان بعد از دنیاش همینا رو پیاده میکنه، منتها انقدر مغلقه این کتاب که حالا ببینیم میتونیم ازش چیز در بیاریم یا نه. ولی این که یعنی تمام بحث، یعنی علامه اونجا حرفش اینه، میگم انسان شناسیشو با این سه تا فصل قرار داده، انسان قبل از دنیا، فد دنیا، بعد از دنیا. و تمام انسان بعد از دنیا و قبل از دنیاش برای این است که انسان فی دنیا معلوم بشه. موقع انسان بشناسیم دیگه. اون این انسان فی دنیاش خیلی مختصر گفته اون کتاب، قبل از دنیا و بعد دنیا مفصل گفته. من اونجایی که به نظرم علاوه داره تعقیب میکنه، میخواد انسان شناسی که ما نیاز داریم به اون بده. چه انسان شناسی نیاز داریم که چی بشه؟ که فقط مثلا تو وقت نماز خوندن حواسمون به این انسان باشه. بذار یه جور دیگه بگم، آقا این معارف رو که اهل بیت آوردن، قرآن آورده، آورده که فقط ما سلسله اطلاعات عمومیون درباره عالم بیشتر بشه، یا مسیر هدایتی ما از گرو این معارف می‌گذره؟ معلومه دیگه. خب این مسیر هدایتی چه ربطی داره به این اطلاعات عمومی که تو ذهن ما هست؟ سوال معلومه. یعنی اغلب معارف دینی تو ذهن ما به نظر من سنخ اطلاعات عمومی داره. یعنی گفتم اون تو اون کتاب آدم اینو می‌بینه، می‌بینه یه سطر اطلاعات عمومی، اینا اطلاعات عمومی خوبیه ها، که وقتی شما بفهم آقا شبهات این شبهات هست، اشکالات هست، وقتی از زاویه شبهه بینی سراغ شفاعت، یه داره میگه آقا اینو باور کن راست میگم، باور کن این خبر هست. حالا من باور کردم، خب باور کردم که چی؟ یه ثمره مثلا برای افراطی تحریفیش میشه که شاید داری کلی داد بزنه بحث حماسی و سینیش دیگه، که آقا شفاعت بهانه‌ای برای اینکه افراد گریه بکنن برن بهشت. این که قطعا هر ننظوری اهل بیت از شفاعت داشتن یکی نداشتن. خب پس کاربردش چیه؟ تونستم منظورم برسونم؟ یه مقدار من دغدغم توی این بحثا اینه که اول این فضا رو یه مقدار آشنا بشیم، ببینیم آقا اینا چه بادیه وارد شدن، چجوری این بادیهاشون همواره کاربردیه، همواره ناظر به انسانیست که جلومون میبینیم. بعد حالا ما اگه خواستیم سراغ وادی اون بر بریم، اون وادی رو میتونیم تو افق مدیریت به کار ببریم. مدیریت یه مقداری بخوایم مفهوم معادل دینیشو بگیم میشه هدایت، درست؟ یعنی شما بخواید به ازای مفهوم مدیریت تو ادب دینی کلمه پیدا کنیم، بعد بگیم هدایت دیگه. قبول داری یا نه این حرفو؟ چی؟ مدیریت فرهنگی دیگه هستن میشه، این مدیریت سرحدی شاید نشه، مدیریت اصلا موضوع فرهنگی میشه هدایت. خب این هدایت چجور چیزیست؟ این اطلاعات مورد نیاز هدایت، انسان شناسی که برای هدایت میخوایم، یه انسان شناسی است که فقط یه اطلاعات داشته باشیم، یا انسان شناسی که ریزش کنه توی هدایت ما، توی تسلیم گیری انسان. ائمه اومدن، پیامبر اومدن که هدایت کنن. ما میخوام این دغدغه رو دارم، این دغدغه دغدغه‌ای که من ندیدم هیچ کدوم این چه کتابه. این مثلا آیت الله جوادی آملی رو سر مصطفی ایشون، این کتاب تفسیر انسان با انسانشون، شما خیلی نکته خوب درباره انسان میگه، خیلی عمیق درباره انسان داره میگه. اما حالا این اطلاعات درباره انسان کجای مطلب منو میگیره؟ آیا ما بیش، یعنی آیا تمام بحث انسان شناسی رو بحث در میکنیم که اثبات کنیم نبوت در کاره؟ اثبات ذهنی که ما اگه انسان شناسیمون درست شد میتونیم نبوت در کاره، میریم حرف نبی گوش میدیم، یعنی هدایت رو به سر دست اون کاری نداشته باشیم. تونستم صورت مسئله رو پررنگش کنم؟ بله.
اصلا یه نمونه که میگید چون سفر از باید بوده من و من و من
جنبه کاربردش
اون تو خاطرتون هست؟ اصلا نمیتونم بگم. چرا؟ به خاطر اینکه بعد بحث وارد بشید، بحثو باز بکنم، بعد از باز شدن بحثش بگم حالا ببینید این داره این زاویه رو. نه فعلا فقط دارم دغدغه ایجاد میکنم. اصلا شاید من نتونم این کارو بکنم. شاید علامه تازه نکرده باشه. همین دغدغه ایجاد بشه که ما یه دسته مباحث انسان شناسی نیاز داریم. اما این مباحث انسان شناسیمون باید یه انسان شناسی باشه. ببینید آخه این مشکل ما همیشه اینه، من حالا علی بپرسید، من آدم به شدت فلسفی ام، یعنی به شدت تئوریک و نظری ام، منتها یه بار فلسفی میشه فقط تخیلات، میشه فقط نمیدونم تخیلات، نه حالا منفیش نگیر مثبتش بگیم، فقط انتزاعیات. یه بار فلسفی میگه با فلسفه، فلسفه اون تمام تفکر من است که داره تمام زندگی بروز پیدا میکنه، اون مبانی تفکره. من دوباره این مبانی رو برسونمش به این بروزه. منتها این آدم بعضی وقتا میخواد وقت اینجا دارم توضیح میدم، میگیم انسان شناسی کاربردی، الان که الان شما گفتم تو این کتاب حالا واردش بشیم تو تعبیر، اصلا کاملا تحقیق کردم، میگم انسان شناسی دو شاخه، دو حوزه اصلی داره، انسان شناسی نظری، انسان شناسی کاربردی. بعد انسان شناسی کاربردی منظور این چیه؟ منظور این است که این تئوری ها رو یاد گرفتی تو مقام عمل چجوری استفاده کنی. من منظورم از کاربردی این معنا نبود، منظورم این بودش که ببینید افق تئوری هاشون افقی است که ناظر به کاربرده. معلومه منظورم تو این افق، ما هم تو این افق هر کی داریم بریزن یا حرف نداریم، ما افق تئوری هامون فقط افقی است که خدا اثبات شود، پیامبر اثبات شود، دیگه همه کارو بسونید دست اون، یعنی افقی که کاربرد داریم. من تلقیم اینجاست گفتم که برای همین گفتم این درس به نظرم میاد برای شما درس خیلی مهم باشه، این موضوع لااقل درسم برام کار دارید یا نه نمیدونم، ولی این موضوع برای رشته شما رشته بنیادی موضوع حیاتیه، اینو باید تو رشته‌تون حلش کنید. همین جهت گفتم که به شما فشار میارم اینجا این دفعه به خودم اجازه دادم، با اینکه میدونم همه استادا میگن این درس هم مهمه، من میگم به این دلیل که گفتم به نظرم این درس نه درس بنیادیه. اینم تاره نمیگفتم، میگم این بچه‌ای که با انسان شناسی داشت یعنی سال قبل یا دو سال قبل اومد همین چرمش میگم که اصلا چی این بحث شما مهمترین بحثی بود که با تو کل درسامو خوندی، هیچ کی دیگه نمیاد این بحثو بگه، منم من مطلب به درد بخوری ندادم، من دارم فقط سوال ایجاد میکنم، یعنی نمیگم پاسخای من پاسخ خوبیه، اما این سوال ایجاد بشه کم کم برای رسالت و برای جای دیگه هم حداقل این اطلاعات یک ثمره برای مترتب بشه. اینم از آخر روزی ما.
موضوع اول شناسی که ما داریم انجام میدیم، با شناسی
که
انجام داده
شما موضوعات خیلی متشدد. ببینید هم شروع کردیم گفتم ببینید مسئله اصلی این است که ما میخوایم این ذات این انسان رو بشناسیم، حال ببینید جمله اول گفتم گذشته حال آیندهشو بشناسیم، حالا گذشته حال آینده علامه هم نوشت قبل از دنیا، فد دنیا بعد از دنیا، این هم چه گذشته حال آینده دیگه، گذشته حال آینده شما یه بار نگاه میکنید کاملا توی زمان مادی، یه بار گذشته رو توی وجودیش تحلیل میکنید، گفتم یه مدلیست که به درد این بحث میخوره. میخواییم بشناسیم اون حرف که اولی کتاب که نقل کردم چی بود که میگفت گذشته حال آینده، یکی دیگه هم میگفتش که از ابعاد زیست شناسی یعنی زیست، حیات انسان رو تو چه افقی ما تعریف بکنیم. الان زیست شناسی به خاطر کلمه زیست شناسی تو ذهن ما کاملا میشه زیست شناسی مولکولی، یه کاملا یک بحث کاملا ماتریالیستی محض، در حالی که زیست به حیات انسانی موضوعیت داره برای ما، نه حقیقت جامعه زیست شناسی، این چند تگی گفت جامعه زبان فرهنگ، حقیقت جامعه تطور در جامعه چگونه ممکنه، این قابل بحث داره نه، این زبان چیکار داره با میکنه، این بحث زبان از اون بحث بسیار مهمه که ما تو بحث فلسفی خیلی توش کم کار کردیم، تو بحث اصول کار کردیم اما تو بحث اصول هم نگاه نتونسته برد فلسفی پیدا کنه، من لااقل ندیدم، شاید یه جای تک و توک حرفی هست. ببینید مسئله زبان خیلی برای ما حیاتیه، چرا حیاتیه؟ به خاطر اینکه ما من یه جایی بحث کردم، اینا فقط اینا که دارم میگم بخی حرفا رو به این صورت که دارم میگم خودم قائل نیستم، ولی فقط میخوام تا ذهن شما رو درگیر کنم از باب مردم آزاری، یه اصطلاحی ترمای قد جعل شد بس مردم آزاری گفتیم این کار دیگه افتاد زبان ما، هر تن کل افتاد مردم این بحث مردم آزاری داریم. ببینید ما توی افق فلسفیمون بالاترین معرفت چه معرفتی میدونیم؟ بگید چی؟ نه چه جور معرفتی؟
حضوری.
علم حضوری که اوج علم حضوری مکاشفه و شهود، درسته؟ آیا وحی پیامبر علم حضوری بود؟ خیلی سوال مهمی. چی؟
یه بحث
خیلی جوندار مهمی هم هست. من حالا یه جوری از زاویه دینی میگم، الان از زاویه فلسفی گفتم حواسش شکه، از زاویه دینی میگم آیا عین الفاظ قرآن مال خداست یا نه؟
بله.
از زاویه دینی که خیلی واضحه که بله، و برای همین ما بین قرآن و حدیث قدسی فرق میذاریم، درست یا نه؟ اون قرآن بالاتر از حدیث قدسی؟ بگو قرآن. حالا قرآن که بالاتر از حدیث قدسیه، چه چیزی داره که حدیث قدسی نداره؟ اگه شما مکاشفه رو میگید، تو مکاشفه که حدیث، یعنی مکاشفه پیامبر، مکاشفه بی خطا تمام میباره، یعنی تو حدیث قدسیش هم اونجا که پیامبره خطا واردش نمیشه. خب چه فرقی کرد قرآن با حدیث قدسی؟ میخوام بگم یک چیزی دارین کلام و زبان تو ادبیات خود ما که هنوز این بودش به نظر من خیلی کار نشده. اینو فقط آقای یزدان پناه من این بار صحبت کردم، میشه آقای یزدان پناه صحبت عرفان ایشون گفت نه شد عرفان اعتراض کن، عرفان نخوندی نمیدونی که این بود پرداختم بهش. گفتم راست من عرفان درست حسابی نخوندم، این جست گوری بخوندم. ایشون گفت نه به این بود پرداختم، گفتم من نیدم ولی ایشون گفت پرداختم. ولی لااقل تو بحث عادی که ما داریم میبینیم، چون الان خیلی فضا فضا قرار داره، من روشن فضا بوده تو فضا که میدونم نپرداختم. خب بخوام ببینیم، بخوام این وقتی گفتیم زبان، زبان توی نگاه دینی ما، اصلا گفتم فضا رو ذکر کردم، نگاه دینی ما زبان یه جایگاهی داره از مکاشفه بالاتر، درسته؟ نه
چی زبان؟
یعنی قرآن. من میخوام اونجا که شما قرآن از حدیث قدسی جدا میکنید، اونجا که قرآن از سفر معراج پیامبر جدا میکنید، سفر معراج حدیث قدسی هر چی ازش در اومد، ولی شما میگه قرآن نه، قرآنی نبود. خب اون هی ساحتی از قرآن به نام ناخودآگاه قبول قرآن بالاتر از قدسی دیگه. یعنی اون ساحت نشون میده که زبان قرآن فرقش با حدیث قدسی هم تو زبانه، تو کلامه، که ببین کلام خود خداست. حالا کلام خود خدا یعنی چی؟ بحث سنگینه. این ساحت زبان یه ساحتیه برای خودش، غیر از ساحت مکاشفه است. برام یه مسئله مهمی تو انسان شناسی، مثلا برای ما که انسان شناسی وحیانه قائل. چی؟
شاید تو طریقه
از
حضورتون
اون دریافت شفا از طریق
مکاشفش،
یعنی میدونم شاید شده کم بازش کنید برای خودتون مکاشفش. حتما بعد ما میگیم اصرار داریم که قرآن لفظش با لو تقبل این چیز لا تعجل بالقرآن قبلا یوضا الیک وحیو، یعنی مضمونش هم ممکنه پیامبر همه رو بدونه، اما لفظش مال خود خداست. میگه قبل از که من بگم تو نگی، درسته؟ این آیا که برداشت اینجوری کنه، این اون لحظه یک کاری داره میکنه، این مثلا چی کار داره میکنه؟ اونا قادر بحث کنه سوشترشان، فقط دارم تلنگر میزنم. بخواهم این چند تا موضوعی که اینا میگفتش آقا انسان شناسی به اینا میپردازه، دقیقا مسئله این ماست. ببینید گفتش که گذشته حال آینده، بعد گفت زیست شناسی جامعه زبان و فرهنگ. ببینید دقیقا موضوع ما تو انسان شناسی همین هست، منتها حالا یه بار شما زبان رو در حد یک قرارداد اجتماعی تلقی میکنی، قطعا اون بحیه قرارداد اجتماعی نیست اونجا که داره تو مقام خود. برای همین است که خیلی مخالفت میکنند و میگن نه آقا همون مکاشفه آخرش هم مکاشفه است. یعنی آیا زبانی که داریم میگیم وحیه یک قرارداد اجتماعی محض، همین که ما داریم یه چیزی فوق قرارداد اجتماعیه، فوق شهوده نه فوق قرارداد اجتماعی، یعنی از علم حضوری بالاتره به لحاظ پتانسیل واقعیتش. اینجوری یا اینجوری؟ حالا نه بریم بحث کنیم، نه فعلا دیدگاه اتخاذ کنم، ولی میخوام ببینید سطح بحث داره عوض میشه.
دو تا مقوله جدا هست، در شهود این مقوله دیگر، این زبانی مقوله دیگر در این
کنار هم نیستن. میدونم دو تا مقوله جدا هست، مثلا اون زبانی که ما داریم میگیم که وحی، که وحی بالاتر از شهوده، اون زبانی که بالاتر از شهوده خیلی قوتی از یک قرارداد اجتماعی که توسط ما داره جا به جا میشه بالاتره. اینجور هست یا نیست؟ یعنی قراردادهای زبانی ما چقدر دست ما داره عوض میشه؟ آیا اون وحیه میخواستیم بگیم الان تلقی ما از زبانی قرارداد اجتماعی دیگه؟ این تلقی از زبان تلقی درست یا نه اصلا؟ حالا فعلا هیچ موضع نگرفتم، فقط دارم یاد سوال میکنم. الان ما غالبا زبان نه فقط خودم، نه فقط چیز غربی ها، خود اصولیون ما غالبا زبان رو ببین، اون مثال دعوای اصولیش مهون آینه قائل که واضع خداست، درسته؟ چی؟ ولی به همه هم بهش حمله کردن که واضع یعنی چی خداست. بحث اصولیاتون هست یا نه؟ اینجور بحثی تو کفایه که یادم خود صاحب کفایه که شهیدن حمله میکنه، دیگران هم حمله میکنه که واضع خداست نداریم، که باز بعد همین کار اجتماعی عادی که در رخ میده، همون نگاه قراردادی. این خود مهون آینی چیزی بوده اگه شده بوده به نظر من که بخواسته بگه آجون من قبول در اینه که میفهمم که خلاص انسان ها دارن فرنگستان علوم فرنگستان زبان ادب یاد کلمه رو وضع میکنه، اینکه منم میفهمم، اما یه چیزی دیگر هم این وسط هست، فقط اون نیست. حالا نمیخوام بلن وارد اون دعوا بشم، میخوام بگم این همش موضوعات اصلی بحث ماست، یعنی موضوعات اصلی بحث انسان شناسیه.
مردم شناسی کجای کار میکنه؟ الان تو هستی شناسی ما تو
ببینید عنوان رشته رو داریم میگید عنوان رشته که همین نشد، میگه موضوع انسان شناسی مساوی با مردم انسان شناسی که تو ادبیات گفتم انسان شناسی مساوی شد با مردم شناسی به لحاظ کلمه اگه دارید میگید آنتروپولوژی رو الان به دو تاش دارن میگن، میگه موضوع این رشته این هاست. بعد این ها رو چجوری به دست بیاریم؟ با مشاهده اقوام مختلف اینا اینجوری به دست بیارن.
نه
من هیچ کم شرطی نزدم، یعنی هیچ اظهار نظری نکردم، فعلا حرف رو حرف من سوار نکنید، من فعلا دارم فقط سوال ایجاد میکنم. موضوع ما همین است، انسان در گذشته، حال، آینده، انسان از زوایای زیستشناسی، جامعه، زبان، فرهنگ. موضوع ما این است، چه چیزی موجب شده انسان موجود برتر باشد در عالم؟ درباره آینده نوع انسانی چگونه میتونیم؟ چه تحلیلی داریم از آینده نوع انسانی؟ چرا انسان ها برخلاف تمام انواع طبیعت، این جوالت انسان شناسا رو دارم میگم، الان خوندم دوباره دارم تکرارش میکنم، چرا انسان ها برخلاف تمام پدیده های زیستی دیگر که به لحاظ زیستی اگه مشابهند به لحاظ اجتماعیش هم مشابهند؟ شما اگه مورچه ها زندگی اجتماعی دارن، اگه طبقه داری به اسم مورچه تو زیست شناسی، همین ها هم زندگی اجتماعیش همین است. اما انسان ها که به لحاظ زیستی مشابهند، به لحاظ اجتماعی اینقدر متفاوتند. ببین شما توی مورچه ها تفاوت های اجتماعی دارید، این بحث مورچه اگه بخونید، اما همه تفاوت مورچه تفاوت اجتماعیشون کاملا تابع تفاوت زیستیشونه. یعنی مثلا مورچه کوچیک داریم، مورچه بزرگ داریم، مورچه های یعنی هم که چیز دارن مثلا کلا شکارچی ان بهشون میگن، و مورچه هایی که کارگرن مثلا، اینا همه رو داریم، یعنی نقش های اجتماعی مختلف دارن، اما همشون همین زیستی است که کار اجتماعی داره میکنه. اما تو انسان سفید داری سیاه داری، ولی معلومه که سفید حتما باید ارباب باشه، سیاه دوزاری قرد. مثلا نقش های اجتماعی انسان ها بسیار متفاوته. این در واقع حقیقت انسان چگونه چیزی است، یه موضوعی که علامه توی رساله انسان فضیلت میرسه راهش، که چرا انسان ها به لحاظ زیستی مشترکن اما به لحاظ اجتماعی متفاوت. خب این غربیه که میخواد اینو حل کنه، میگه من رفتم این اقوام مشاهده کردم، با این مشاهده به این نتیجه رسیدم. یه نکته اینکه آیا این مشاهده هیچ به درد نمیخوره؟ من خودم وقتی داشتم این کتابا اینا رو میخوندم، من چقدر اطلاعات از حرف اینو یاد گرفتم. مثلا در عین حال این مشاهده بوده یا این مشاهده روی پیش‌فرضی سوار شده. بده جمله خوبی هم پیدا کردم، نمیدونم اینجا نوشتمش یا نه. نه دیگه یادداشتای کتابام بود نوشتم. که ایشون میاد میگه که یه تحلیلی میکنه از همینه که خیلی روی کرده همین بقول شما مردم شناسی و خیلی مردم نگاری بگیم بهتره. مردم شناسی رشته است، مردم نگاری روشه، روشی که بریم توی گروه های خاص ثبت کنیم وقایع رو، مشاهده مشارکتی داشته باشیم، با مشاهده مشارکتی مون اطلاعات این مردم رو یادداشت کنیم و اینا، اینجوری مردم نگاری. میگه که با اینکه انسان شناسی میخواد بره سراغ مردم نگاری، نیازمند نظریه است. یکی اینو توضیح داد، ولی نظریه که داریم میگیم یه چیزی فوق این توصیفای شماست، که هر کسی که میخواد کار مردم نگاری انجام بده تکیه میکنه به سلسله نظریه ها. بعد دیگه من یکی این کتابا بود گفتش که من که میخوام نظریه های انسان شناسی برای شما بگم، بشه دردتون میخوره؟ به این درد میخوره که شما اگه فردا خواستید برید کار مردم نگاری انجام بدید، بدونید که به کدوم نظریه میخواید تکیه کنید برید انجام بدید. ببین پس عرض من همین شد، میگم ببینید پس یه مردم نگاری داریم، ما هم میریم مردم نگاری انجام میدیم، مردم نگاری اونا رو میگیریم استفاده میکنیم، یه نظریه های مردم شناسی داریم، انسان شناسی داریم، که این نظریه ها افقش با نظریه ما یکیه، ولی که محتواش بسیار متفاوت، همون گونه که خود اینا بسیار با هم محتوا بدن، ولی که ممکن است نظریه مردم شناسی ما با از زمین تا آسمون با اونا فرق کنه، اما نظریه مردم شناسی است، نظریه انسان شناسی است. نظریه معلوم شد؟ خب این ببینید الان مثلا همین یک این کتابه بود فکر کنم، میگه که مسائل مهم انسان شناسی چیه؟ میگه که روش‌هایی که انسان‌ها برای ایجاد پیوند اجتماعی در پیش گرفتن، که این پیوندهای اجتماعی به دو طایفه اصلی تقسیم میشه، پیوندهای خونی نژادی که خانواده است، ازدواج، همسرگزینی، که از مهمترین محورهای بحث انسان شناسی یعنی بحث جنسیت و خانواده و ازدواج و اینهاست، و پیوندهایی که به اجتماعات بزرگتر منجر می شود، مثل قبیله، مثل جامعه، مثل ملت، اینها، که در واقع میشه مسئله حقیقت جامعه چیست، جامعه بودن جامعه به چیست، و مسائل دیگری مانند اقتصاد، دین، هویت. این کتاب نمیشه اقتصاد، دین، هویت. موقع در برای همین همه شما انسان شناسی نکنید در این حرف زدن. جالبه، مثلا دیدم یکی از عنواناشون میگن انسان شناسی دینی. انسان شناسی دینی منظورشون انسان شناسی دینه، یعنی میگن از موضع انسان شناسی میخوایم پدیده به اسم دین رو تحلیل کنیم. این کار خوبیه، کار بدیه؟ خیلی مهمه، واقعا نکته مهمیه. ما از منظر انسان شناسی دین رو باید تحلیل کنیم، غیر از اون نمیتونیم کاری بکنیم. دین یه حقیقت ها،
این از منظر دین برای انسان
رو بررسی کنیم. ها همین برش میگم، از این منش هم هست یا نه؟ شما بگی این دین برای انسان اومده، پس من میخوام بفهمم این دین چیه. ببین ما اصلا غیر از این کاری نمیکنیم، ما دین رو از منظر انسان شناسی تحلیل میکنیم. چرا؟ چون میگم اولین کاری که باید بکنیم باید اثبات نبوت بکنیم. باید تو خود خودمونا بگم برای انسان هدایت ضرورت داره، دین میآید. یعنی ما هم داریم از نظر انسان شناسی دین رو تحلیل میکنیم. مثلا ما که میگیم انسان شناسی بریم دین تحلیل کنیم، یه ثمره بهش میگه، نتایجی میرسیم. اون که میگه انسان شناسی برام دین تحلیل کنه، یه نتیجه دیگه میرسه. ولی اصل حرف یه حرف مشترکه، مسئله مسئله واحدیه. من نکته اصلی خودم، یعنی برداشت من اینه که میگم پیش‌فرض‌ها و مبانی ماتریالیستی که تو ذهن اینا حضور داره، منجر شده انسان شناسی اینجوری رقم بخوره در طول تاریخ. در که انسان شناسی میتوند انسان شناسی باشد با همه مزایای انسان شناسی اونا، که مهمترین مزیتش کاربردی بودنشه. نه من انسان شناسی کاربردی، معنی اون افق کاربردیش. در این حال از اون مبانی ماتریالیستی تغذیه نکنه، از مبانی مثلا توحیدی تغذیه کنه. که حالا این چه جور چیزی میشه؟ فعلا داریم شعارشو میدیم، ما فعلا داریم بحث می‌کنیم ببینیم میتونیم به اینجا برسیم یا نه. خب این از این. خب اما چی وقت باقی مونده؟ من فقط این کتاب‌های غربی ها رو معرفی میکنم، اون کتاب‌های اسلامی ها و سیر بحث رو میذارم برای جلسه بعد. کتاب‌های غربی ها تو اینجا یه تعدادی کتاب هست، حالا من آوردم این توستش هم نیاوردم، فقط چند تا از اون نمونه میگم. اینا به عنوان کتاب‌های چیده، این مجموعه مختصر مفید اگه نمیدونم دیدید یا نه، در مجموع تو هر وادی خواستید واردی یه مجموعه نمال کجاست اصلی زده این این الان نشت ماهی من میبینم، ولی به نظرم از توی نشت دیگه هم هست. آکسفورد، دانشگاه آکسفورد یه مجموعه زده A Very Short Introduction، معرفی مختصری از اینا رو توی ایران ترجمه کرد یه ناشری. الان این که مال نشت ماهیه، ولی هم به نظرم مال نشت دیگه دیده بودم. به عنوان مختصر مفید، ها شاید چند تا ناشر با هم دیگه دارن کار میکنن. به عنوان مختصر مفید در مجموع تو هر وادی که اولی بار میخواید وارد شید، این کتابا یه اطلاعات سطحی خوب به آدم میدن، یعنی یه چشم‌اندازی از اونجا به آدم میدن. سبک نگارشی نه، سبک نگارشی شیرینی، یعنی من خوشش میاد، دستش میگیره تا آخرش میخونه. چون غالبا این بحث غربی آدم خود بخونه که حالا این مثلا کتاب نظری ها و اینا، اینه در مجموع اینجا کتاب خوبیه. ولو که این کتاب به لحاظ چیز فقط انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی نویسنده جان ماناگن و پیتر جاست، این عنوان انسان شناسی اجتماعی فرهنگی نویسنده کاملا متعلق به مکتب آمریکاست و کاملا ادبیات بحثش ادبیات خاص قومنگاری است، که حالا بعدا چی می‌گم، یعنی اون قومنگاری یعنی اومده از زاویه قومنگاری یواشکی بحث انسان شناسی رو مطرح کرده.
آمریکایی کسی بودن از قابل مردم نگاه نمی‌کردن، قابل خود انسان نگاه می‌کردن.
فرهنگی این که اینو بگید، اون فکر کردن فرهنگ اینو بگید.
بله، چون بالا رو که فرمودید گفتید آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بیشتر خود انسان رو می‌بینن، منتها کشورهای دیگه مردم شناسی می‌بینن.
نه نه، دقت کنید، گفتم اصطلاح آنتروپولوژی توی کشور آنگلوساکسون دو شاخه اصلیش پیدا کرد، زیستی و فرهنگی. اما این همین اصطلاح توی فضای شبه قاره دو تا اصطلاح به کار می‌بردن، آنتروپولوژی رو فقط برای اولی به کار می‌بردن، برای دوم اتنولوژی رو به کار می‌بردن. این بود منتها بعد دادن همین این جریان آمریکایی جریان انسان شناسی فرهنگیشون توی اینجا انگلیسی‌ها رو جامعه تاکید دارن، آمریکایی رو فرهنگ تاکید دارن. منتها تو فضای انسان شناسی فرهنگ اجتماعی این کتاب خیلی به لحاظ اون رویکرد مردم نگاری و بعد انسان شناسی رو توی این فضا دیدن، کتاب خیلی خوندنی و ساده‌ای. اما بعد آخر هم معرفی کردم. کتابای خیلی شست درفت اگه بخوای، یک کتاب، کتاب این آقای روح الامینیه، مبانی انسان شناسی، این مال سال 68 چاپ شده، انتشار عطار تهران. این خیلی مختصر مفید یک دورنمای از این بحثای انسان شناسی گفته. به نظر من رسید این به لحاظ ساده و روا بودن، چون ایرانی خلدهش، خدا اصلا ایرانی نفسی ایرانی میمزه، راحت هم شدم بخونه تا ترجمه باشه. اما از این شاید یه مقدار بهترین، اگه خواستید مختصر مفید مطالعه کنید، این کتاب انسان شناسیه. این کتاب در واقع کتاب نیست، این مقاله دایره المعارف فرانسویه. توی دایره المعارف زیر نظر شارل هانری فاورو یه مدخلی داره آنتروپولوژی انسان شناسی. این منده خدا این مدخل آورده، این مدخلش این کتاب این گندگی نیستش. این مدخله تا صفحه 27 تموم میشه، از صفحه یکم شروع نمیشه، از مدخلی از صفحه مثلا 4 شروع میشه تا 27، یعنی 23 صفحه هست. این رو من توصیه میکنم همین دوستان لاقل این 23 صفحه رو بخونن، که این تو دایره المعارفه داره توضیح میده انسان شناسی چیه. تقریبا همه مکاتبی که من میخوام جلسه از مطرح کنم خیلی فشرده، این خیلی خیلی مختصر مفید و ساده توضیح داده. از اون کتاب هم خیلی منظم تر، کتاب های روح الامینی درسش بوده چی بوده، از این شاخ و اون شاخ هم زیاد میره. بعد بحث های جزئیات چیدم های روح الامینی مفصل رفته سراغ دیدگاه های جزئی خاص این انسان شناسا. اما این کتاب نه، شست رفته شما میخواد اجمالا بدونید چه مکاتبی وجود داره، چه حرف های اصلی هست. من توصیه‌ام اینه که لااقل دوستان این 23 صفحه رو بخونید برای بحث کلی غربی ها. من در این حد میذارم چی؟ انتشارات این، انتشارات فصل 2. این حال بقیه کتاب چیه؟ بقیه کتاب برداشته عناوین مرتبط با انسان شناسی رو، کلم کلید واژه‌های مهم مرتبط با انسان شناسی رو هر کدوم 200 صفحه توضیح داده.
ترجمه کی؟
ترجمه آقای علیرضا خدامی. یعنی از این حالا قبلا بخرید، من که خودم پول برای کتاب این راحتی نمیدونم مثلا که حالا کتاب گرون شده. این اون چیزی که مشخصا به درد شما خوره 23 صفحه شه، 20 صفحه حالا نمیدونم چیکارش بکنم. هر جایی کتاب خونه میبینید ها خود مقاله
بهتون
گفتم ها مقاله شما فرانسوی، ای اهل فرانسوی تون خوب متن مقاله شما بده این مقاله
فرانسوی
مقاله شو بهتون بخونید. این مقاله چی؟ این ترجمه است. گفتم این دایره المعارف زیر نظر اصلا مؤلف این مقاله نیست، این بعد خدا شارل هانری فاورو مؤلف مقاله نیست، سرپرست دایره المعارف، اون چیه ویراستار اصلی دایره المعارف. از کتاب های بسیار بد بد این کتاب انسان شناسی عمومیه، گفتم که نخونید حداقل بدونید. من از این کتاب بعد چون آدم وقتی که من خودم رفتم کتاب مختلف هر کتاب بود گرفتم یه دور اینا رو خوندم که ببینم که اینا چی دارن میگن در انسان شناسی. بعد خب وقتی دادن این انتشارات سمت چاپ میکنه، اونم نه سال 62، سال 78 علالقاده انتظار داره که انتشارات سمت میشه. سمت میدونی دیگه انتشاراتی که تأسیس شد برای حل مشکل این کتاب های علوم انسانی، کتاب هایی رو سفارش بده به افراد متخصص که خیلی غربی نباشه. این فوق‌العاده از اینجا کتاب بدیه، فوق‌العاده بده. چرا؟ چون مبنای کتاب دیدگاه اولین مکتب انسان شناسیه که تدبرگرایی تکاملگراییه، که مکتبی است که خود مکاتب انسان شناسی به شدت بعدیا نقدش کردن، ولی که بعدا میگم تو نیمه دوم قرن 20 یه بازگشت به این مکتب دوباره رخ داد، اما با یه اصلاحات خیلی فراوان. یعنی اطلاعات این دو نفر که استاد دانشگاه هستند، دو نفر دانشگاه تهران هستند، دو تاشون اینها اطلاعاتشون مال حداقل 50 سال قبل، یعنی با اون اطلاعات اومدن یه کتابی در حوزه جاسم چاپ کردن و مفصل دیدگاه های مختلف درباره مسائل مختلف انسان شناسی. ببینید مثلا معاش، به دست آوردن قضا، روانشناسی و فرهنگ، خویشاوندی، سازمان سیاسی، نمیدونم هنر، تمام موضوعاتی که تو انسان شناسی بحث میشه. بعد اومده کاملا مرتبط اون دیدگاه تکامل گرایی خطیه که الان گفتم خود انسان شناسا توش، داروینی که خود انسان شناسا هم توش مناقشه دارن، کاملا رو مبنا کتاب نوشته. یعنی این آقای فکوی یه کتاب دیگه داره که الان شو من اینو توصیه میکنه، این کتاب به مراتب از این کتاب اسلامی داره، ولی آقای فکوی گفت آخر یه تیکه میاد علم دینی، اما واقعا این کتاب خیلی ارزشمندتر از این کتاب. ولی این گفت فقط ببینید یه انتشار سم آخر عنوان چی رو معرفیش کردن، کتابی که رشته همین رشته انسان شناسی، درس انسان شناسی عمومیشون اصلا اینجوری اسمش داشته دیگه، درس انسان شناسی عمومیشون اینو باید پاس کنن. این فقط از این جهت ورق زدنش برای شما خوبه که بدونید دانشگاه‌های دیگه بچه چی میخونن. آقای اصغر عسکری خواه، عسکری خانقاه و محمد شریف کمالی. آخه چیزه از اول هم صفحه اول امامه، بعد هم این توضیح داده انتشار دستم که از اهداف مهم انقلاب فرهنگی تدوین گدای چی بوده با این مقدمه. من خیلی اینقدر خوندم خوندم که این ورقی سادم نخوندمش که کلی از خوردم، من چند زمه از خوردم بودم آخه بیاید چی فتح خود دانشگاه دیگه. اما کتابی که شسته رفته و نسبتاً ساده و تقریباً جامع من تا حالا پیدا کردم این کتاب، دو تا کتاب هستش که دیگه خیلی سنگین شد نیوردم با خودم توی بحث قبلی میگفتم. یک کتاب اینا دو تا میگم بعد در سراغ این کتابه، یکی کتاب انسانشناسی عنوان فرعیش تفاوت‌های انسانی که مال این بنده خدا بودش که اسمشانم گفتم کشف تفاوت‌های انسانی مال کنراد یا کنراد فیلیپ کوتاک، ترجمه محسن سلاسی، تهران انتشارات علمی 1986. یکی این کتابه، یکی دیگه هم انسان شناسی فرهنگی. این کتاب هم مال دانیل بیتس و فرد پلاک، ترجمه محسن سلاسی، تهران انتشارات علمی 1975. این دو تا کتاب جدا هن جدا کتاب‌های استاندارد درس انسانشناسی فرهنگیه، یعنی که جدا کتاب‌هایی که تو دانشگاه معرفیش می‌کنن. اینم کاملا تو مکتب آمریکایی کتابو من نگاش کردم، کاملا تو مکتب آمریکاییه، یعنی برای مکتب اینور اینا رو خیلی اصلا توجهش نمی‌کنه و بیشترم یه مقدمه مختصر هر کدوم مثلا 50 صفحه 100 صفحه در کلیت دیدگاه گفتن و بعد رفتن سراغ مسائل بحث هم مکتب آمریکایی. اما توی بقیه کتاب‌ها این دو تا کتاب خوبه. این کتاب که به نظر من برای همین اینو توصیه میکنم، کتاب تاریخ اندیشه و نظریه انسان شناسی که من جلسه بعدم تقریبا خلاصه اینو خواهم گفت که ایشون آقای ناصر فکوهی نشر نی چاپش کرده سال 1381، اومده همین که گفته تاریخ اندیشه و نظریه انسان شناسی رو شروع کرده گفتن. اولا که یه کار ابتکاری کرده که تا کار غربی نیست، اونم این که گفته با موضوع انسان شناسی رشته انسان شناسی سابقش تقریبا 150 ساله، یعنی اواسط قرن 19 این شروع شد. اما خود همه کتابا میگن که آقا اصل بحث انسان شناسی از قدیم وجود داشته. قال من غربیاش که مثلا همین کتاب که الان میخوام معرفیش کنم تاریخ انسان شناسی از یونان باستان شروع میکنن، این شروع کرده از ادیان شروع کرده، ولی که تقریراشو من خیلی خیلی قبول ندارم. ولی این که گفته قبل اولین کسی که باید انسان شناسی مطرح کرد دین ها بوده، بعد شروع کنه دین زردشتی این گفت، دین اسلام این گفت، تعییدای خیلی البته چیزیه ساده انگارانه به نظرم کلیت مثلا چیز. اما هر کدوم مثلا همین گوری که شروع کرده بعدا متفکرار یکی گفته از اونجا شروع کرد، ادیان باستان شروع کرده، بعد رفته یونان باستان و بعد اومده تا همینجور قرن به قرن اومده، یعنی البته اونا رو با سرعت اومده از قرن 19 که دیگه نظریه‌های کلاسیک شکل می‌گیره رو مفصل پردازه و قرن 20 و نظریات تا امروزی هم آورده، یعنی که کتاب خیلی به روزه تا امروزی مثلا 20 سال اخیر که دروان حالا 12 سال قبل دیگه تقریبا آخرین حرفا تو اینجا موجوده. از این جهت یه خودش هم در مجموع موضع بی‌طرف می‌گیره، گزارش خوب میده، دیدگارم بعد فارسی گفته، یعنی فارسی گفته چون یکی کتاب ترجمه است، یعنی برای من خیلی محسوسه کتابی که یه معلم فارسی که مطلب رو فهمیده می‌نویسه خوندنش برای ما خیلی راحت تر از کتابی ترجمه است، چون اون در واقع باز خودش تو اون فضا داره حرکت می‌کنه. یک کتاب دیگه که از این جهت باز کتاب خیلی خوبه، کتاب تاریخ انسان شناسی از آغاز تا امروز، نوشته توماس هیلند اریکسون و فین سیورت نیلسون، اسمش غریبه، توماس هیلند اریکسون فین سیورت نیلسون، تاریخ انسان شناسی از آغاز تا امروز، ترجمه علی بلوکباشیه. من اینو که خوندم، این یکی هم خوندم، به نظرم رسیدش که آقای ناصر فکوهی اینو گذاشته جلوش تدریس کرده احتمالاً، چون قالن توی این ایرانی ها یک کتاب به این انسجام، من خب قالن تو عقلای رشته غربی اینجوری پیدا نمیشه، خیلی کم پیدا میشه، با این انسجام و این گستردگی به این خوبی گفته حالا من نمیشه خب این پدر سرشا، ولی غالبا یه کار خیلی درازمدت غربی ها میکنن تو رشته آکادمیک خاص اینجوری کتابای در میارن. این کتاب این ویژگی داره، این کتابای فکری. بعدش که اینو خوندم، بعد من اینو خوندم دیدم که تقریبا همه عنوان، ولی آی فکوی اضافه کرده، مکرر بهش اضافه کرده مطلب، یعنی ظاهرا این دست جلو دستش بوده، یا مثلا ممکنه مثلا در متن درسی که قرار داده بعد به تدریس این شروع کرده، کتاب مختلف مطالب مختلف هم به مناسبت گفته، بعد تنظیمش کرده تدریس کرده به کتاب. حس من اینا خبر ندارم، این آی فکوی هم نمیشناسم، شاید مجلات بعضی از مقاله میبینم ولی شخصا هیچ نمیدونم این کار کردی یا نه، ولی اصلا این شیر همی اوله که مترجم کنید یه تیکم از آقای فکرکوی میاره فکر کنم خواهی اشاره کنید که آقا من کتابشو پیدا کردم. ولی یعنی شما سیر کتاب کاملا سیر اینه، فقط توی این یه چیز اضافه میبینید که تو نمیبینید. برای همین من به نظر شد منتا این اصلا همیز کامل این نخوندم، اینو کاملش خوندم و این کامل نخوندم، فقط تبرق کنم وقتم اینجوریه که وقت هم کم بود. خب میخوام بخونم. مزیت این علاقه به اینه که این نسخه اصله دیگه، در واقع از طرف گفته خیلی وقتا تو این فضا افراد برداشت خودشون رو میگن، شاید این مزیت رو داشته باشه. چی؟ شاید این آقای فکری نوشته اون اومده ازش نوشته، ولی با توجه به سال چاپش و اینا بعید میدونم. سال 2001 کتاب چاپ شده. 2001 میشه چندومه؟ همون 2015. 14 سال قبل. میخوره که خیلی میخوره که این چیز باشه، چیز دیگه، یعنی کتاب که از چاپ در اومده ایشون دیده باشه، ممنوع قرار داده باشه، چیز کرده باشه. حالا نمیدونم، ما نمیخوام بدوزم چیز کنیم، ولی تحصیلات بدانیم دو کتاب خیلی به هم نزدیکه، دو داشتم در مجموع کتاب های خوبی بود من. البته اون کتاب کامل نخوندم، از یه فرقه فقط دادم اینش کردم عنوان رو دیدم، بعد از این یه فرصت نشد کامل بخونم. این هم چند تا کتاب درباره این بحث انسان شناسی. حالا اگر دوست دارم موضوع دیگه، کتابای دیگه یه بار احیانا حالا مطالعه می‌کنید، چیزی دید که به درد می‌خوره بگید، جلسه بعد چند تا کتاب که توی فارسی، یعنی توی فضای اسلامی به تعبیری انسان شناسی است، خیلی مختصر میگم و ان شاءالله اگر شد این کتاب خلاصه دیدگاه رو برای این کتاب آقای فکوهی توضیح میدم. السلام علیکم. این کتاب هاشون جذاب میکنه اون موضوع رو برای آدم،
بعد تو همین زمینه ها داره.
من همین زمینه ها نایدم، من یه بار رفتم توشم پوشه کتاب چیه چه خانه کتاب چهار بیمارستان، اونجا رفتم، اونجا یه مقداری هستش، یکی که مال فتح قاره قبلا گرفته بودم برای درس فتح قاره، اونم دفت خیلی بدر خورد، اینم برای این درس دفت بدر خورد، اونجا دیدم اونان دیگه داشت. من در مجموع خوش آمد این کتابشون، یه از دور فقط ذهن رو تحریک میکنه به سمت این موضوع، دریچه رو باز میکنه، اما بخوام یه مطالب علمی آکادمی، ولی این کتاب کتاب آکادمی کرد، یعنی این کتاب کاملا داره بحث رو باز میکنه، این نه این بیشتر اینکه بخواد بحث رو باز کنه، داره ذهن رو باز میکنه سمت موضوع. من خوش آمد. حالا من تو اگه بخرید همیشه من کتاب بخونید بعدم بخرید، من کتاب خونم.
آها، یعنی از کتاب خونه.
من یه زمانی رسه خیلی دیار